به نام خدا، شبتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با اولین جلسه استرس و فشارهای روانی اجتماعی در خدمت شما هستیم. قرار بود جلسه‌مون روز جمعه برگزار بشه، اما همطور که به اطلاعتون رسید، به خاطر برگزاری آزمون و برای دانش آموزان که مخاطبین اصلی ما هستن و البته مشغله های کاری که وجود داشت برگزار نشد و امروز برگزار میکنیم، اما انشالله در هفته های آینده همون روز جمعه ساعت 12 تا 14 در خدمت شما خواهم بود. در ارتباط با بحث استرس، خب عزیزانی که شاید برای اولین بار هست با ما همراهی میکنن، لازمه این نکته رو یادآور بشم که ما در فصل ششم مسابقه کتابخانی کتابخانه فارسی دانش هستیم. برای نخستین بار در فصل پنجم بود که با کتاب راز و رمز موفقیت از دکتر فرهنگ اولاکویی در 8 قسمت کتاب را به بحث و بررسی گذاشتیم. شیوه جلسه معمولا بدین صورت بود که 1 ساعت بنده تفسیری از مباحث مهم کتاب داشتم و سپس 1 ساعت هم دوستان سوال می‌پرسیدن و من هم به اطلاعاتی که دارم پاسخ می‌دادم. موضوع دیگر در ارتباط با فصل ششم این است که یک کتاب دیگر از دکتر هولاکویی انتخاب کردیم، بدین جهت که کتاب‌های ایشون بسیار روان و در عین حال علمی هست که برای همه عزیزان قابل فهمه و ویژگی‌های واقعی کتاب رو، یعنی علمی بودن و در عین حال مردمی بودن کتاب داره و من حقیقتا در بین مطالعاتی که داشتم هیچ مجموعه کتابی یا وایس و سمیناری بهتر از ایشون پیدا نکردم. در فصل ششم در فکر میکنم، اگر که اجازه بدید من تقویم جلسات رو ببینم، بله در فصل ششم هم در 8 جلسه، یعنی تا 26 آذر، ما به بحث و فحص پیرامون این کتاب خواهیم پرداخت و سپس مسابقه ای برگزار میشه از مباحث همین کتاب. اما اینکه چرا استرس انتخاب شد، کما اینکه در فصل هفتم کتاب دیگر ایشون تحت عنوان ترس، استراب و وحشت از همین انتشارات با هدف خواهیم داشت و به احتمال بسیار زیاد در فصل هشتم کتاب خشم و عصبانیت. تمامی این مباحث، یعنی استرس، ترس، استراب، وحشت، خشم، عصبانیت، به همدیگه ارتباط کاملا سیستماتیک دارند. یعنی وقتی که ما هر کدوم از اینها را بررسی میکنیم، بسیار بسیار ظریف روی مرزها حرکت میکنیم. وقتی در مورد استرس حرف میزنیم، بسیاری از مباحث، عوامل و ریشه های شکل‌گیری استرس میتونه برای استراب هم کاربرد داشته باشه، که البته من در این قسمت یک بار دیگه تفاوت‌های استرس و استراب رو خدمت شما عرض خواهم کرد. اینکه چرا استرس به عنوان اولین مطلب انتخاب شد، یعنی جلوتر از استراب، به خاطر اینکه مسئله استراب مسئله طولانی تجزیه، با تفاوت‌هایی که بگم متوجه خواهید شد، و بیش از استرس مایه بیماری روانشناسی داره، یعنی از حیث سایکولوژیکال کاملا تعریف شده هست به عنوان یک بیماری یا اختلال. اما مسئله استرس این است که خب طبیعی است، یعنی همه ما خارج از بعد بیماری باهاش در ارتباط هستیم، کما اینکه در مسائل روانشناسی به این نکته اشاره دارن که استراب خودش یک استرس مزمن است. یعنی استرس وقتی خیلی زیاد میشه تحت عنوان استراب تعریف میشه. عده‌ای میگن نگرانی وقتی خیلی زیاد میشه به عنوان استراب ها میشناسه. و اشکال عمده شما عزیزان که اکثریت مخاطبین ما دانش آموزان هستید یا برخی دوستان دانشجو یا حتی خانواده های گرامی پدران مادران هستند در زمینه کسب و کار، حتی بیش از استراب که به عنوان شایع ترین بیماری بشر شناخته میشه، استراب استرس هست. یعنی استرس مقدم بر استراب هست. لذا توجه به مسائل استرس خیلی میتونه مهم باشه. نکته مهم دیگه این هست که اینا رو همه به عنوان مقدمه عرض میکنم، این هست که در موضوع استرس یا استراب یا غیره، انتظار این که به ما یک سری راهکارهای زود بازده بدید تا زود تمومشه بره پی کارش، انتظار بیجاییست. یعنی مسئله رفع یا کنترل استرس یا رفع و کنترل استراب یا ترس وحشت و غیره یا خشم یا عصبانیت، اینها ابداً حتی برای کسانی که یک مشاور روانشناسی میگیرن و به صورت فردی و خصوصی نزد او میرن برای درمان، ابداً به عنوان یک پدیده زود بازده نیست. بلکه شما باید در جلسات مکرر برید و البته مایه هایی از مطالعه و آگاهی هم داشته باشید، نه مثل برخی از دوستان که حوصله حتی خوندن یک صفحه کتاب رو ندارن. نه، باید حتما یک زمینه های آگاهی داشته باشه، اهل مطالعه باشه، اهل بینش و نگرش و عمیق نگاه کردن به مطالب باشه، مطالب رو دنبال بکنه و سپس در سلسله جلساتی که از یک فرد دانا به عنوان روانشناس کمک میگیره بتونه مشکل رفع کنه. حالا ما در یک سلسله جلساتی قرار داریم که ابداً نه بنده روانشناس هستم و نه مسائلی که ما اینجا مطرح میکنم در یک چارچوب سیستماتیک علمی، یعنی ساینتیفیک، یعنی علمی هست، بلکه صرفاً یک گفتاری است و یک گفتگویی است که مایه های تجربی علمی داره و ای بسا که در بسیاری از موارد شاید اصلا بیان من مورد تایید روانشناسا نباشه. البته امیدوار هستیم که با اطلاعات ناچیزی که دارم بتونم مثل جلسات گذشته در چارچوب درست علمی حرکت کنم. اما انتظار این که خب حالا ما در یک جلسه شرکت کردیم، چند تا مطلب گفته شد و ما استرسمون برطرف نشد، پس دیگه شرکت نمی کنیم، یه انتظار بی جایی خواهد. موضوع بعدی این است که شاید خیلی از دوستان و عزیزان این مسئله استرس، استراب و مسائل مربوط به هوش هیجانی و غیره رو دست کم بگیرن، به ویژه مخاطبین ما که بیشتر دانش آموزان هستن. اینها متاسفانه به خاطر سیستم آموزشی و مدل ها و اصول هایی که در ساختار مدرسه وجود داره و در آموزش و پرورش ما وجود داره و البته کمیش هم برمیگرده به اشکالاتی که در بستر فرهنگی ما هست، فقط میپردازم به اینکه آقا به ما یک سری راهکارهایی بده، یاد بگیریم تست چطوری بزنیم، یاد بگیریم زیست رو چگونه بخونیم، یاد بگیریم شیمی رو چیکار کنیم، یا دوستانی که در زمینه کسب و کار هستن به ما راهکارهایی یاد بدید که زودتر پولدار بشیم. کمان که ما میدانیم، در پرانتز عرض میکنم، امروز سیستم های مالی جهان به عنوان یک مطالعه کننده کوچک که این مباحث رو به صورت دانشگاهی و علمی دارم جلو میبرم و خودم طلبه این بحث ها در دانشگاه هستم، میدونیم که امروز در موضوعات شرکت های بزرگ جهان و موضوع مارکتینگ و بازار، هوش هیجانی از که حرف اول میزنه، در حالی که برخی فکر میکنم فقط به ما باید یک سری راهکارهایی داده بشه که سریع بتونیم پول رو به دست بیاریم از مشتری. ابدا اینطور نیست. در موضوع درس خوندن هم دوستان عزیز من متوجه باشن و آگاه باشن که مقدم بر تست زنی، منبع و غیره این مسائل هست. یعنی ای بس دانش آموزی که از نظر علمی حتی از یک دانش آموز مثلا مدرسه تیزهوشان بسیار سطح پایین‌تر بوده اما با هوش هیجانی بالا که استرس و استراب و غیره بخشی از اون میشه که ما تحت عنوان فراشناخت هم میشناسیمش، تونسته یک رتبه ای کسب کنه به مراتب بهتر از اون دانش آموز با سطح علمی بالا. پس به این خاطر هست که ما میبینیم معمولا پرسش و پاسخهای برخطی که با محور موضوعات علمی و درسی و تستنی و غیره ما بعد از ظهرهای جمعه داشتیم و الان اومده روزهای سه‌شنبه بعد از ظهر، معمولا وقتی که منشی به من اینها را یا ادمین به من اینها را اطلاع میده، بازخوردش و اشتراک گذاریش 4 برابر جلسات کتابخانه فراسوی دانش. و این خودش یک آسیبه، نه از اینکه من ناراحت باشم که چرا مثلا 500 600 700 نفر یا 500 600 700 بار اون وایس ها فوروارد میشه، ولی به این خاطر که ناراحتم که چرا اینقدر این مسائل مهم که مقدم بر هر مسئله ای هست توسط دانش آموزان ما و سایر اقشار جامعه دست کم گرفته میشه. مسئله دیگری که به عنوان مقدمه باید خدمت شما عرض بکنم این است که اگر بخوایم خارج از بحث‌های مردم فریبی و پوپولیستی حرف بزنیم و گفتگو بکنیم، باید این رو خدمت شما عرض بکنم. جامعه ما به خاطر آن چیزی که الان در صفحه 27 در هرم مزلو خدمتون عرض میکنم، جامعه ای هست به شدت استرسی و به شدت مضطرب، یعنی نسبت به سایر جوامع بسیار بسیار بیشتر. البته نسبت به جوامع جنگ زده مثل افغانستان، مثل یمن، مثل سوریه و کشور دیگری که درش جنگ هست یا در گذشته جنگ بوده، میزان استرس و اضطراب اون کمتر هست، اما باز هم به خاطر برخی از مسائل شرایط اقتصادی و خانوادگی و فرهنگی و غیره، ما شاهد این هستیم که در یک جامعه هستیم که نرم هوش هیجانیش بسیار بسیار پایین تر از جوامع دیگر است. لذا بسیار مهمه که دوستان من به این مباحث دقت داشته باشن تا بتونیم به مرور زمان در یک پوست اندازی و در یک چرخش این میزان از هوش هیجانی رو افزایش بدیم و بهترش بکنیم، ضمن اینکه خودمون هم البته در مسیر درس و کسب و کارمون موفق تر بشیم. مسائلی بود که به صورت مقدمه بایستی خدمت شما عرض میکردم و انشاءالله در جلسات بعدی مستقیما سراغ خود کتاب و بحث و بررسی کتاب میریم. ابتدا اگر اجازه بدید میخوام از صفحه 27 شروع بکنم، جایی که آقای دکتر هلاکویی در یک نگرش واقعا ظریف و عمیق مسئله هرم مزلو، آبراهام مزلو رو اینجا مطرح کرده. میدونید که ایشون یک روانشناس بزرگی بوده که فکر میکنم در 61 دو سالگی هم فوت شد، اواسط قرن 20 بود که یک هرمی رو تحت عنوان نیازهای انسان مطرح کرد و امروز بسیاری از روانشناسای دنیا و میتونم بگم شاید 100% روانشناسای دنیا این هرم مزلو رو به عنوان یک اصل کاملا علمی و نه صرفا یک فرض علمی بلکه به عنوان یک اصل علمی پذیرفتن و در موردش حرف میزنن و دکتر هلاکویی هم به خوبی این موضوع رو متوجه شده و این هرم رو اینجا آورده و البته یک در واقع میشه گفت طبقه دیگر هم بر این هرم اضافه کرده تحت عنوان اصول اخلاق و انسانی. قبل از اینکه من این هرم رو توضیح بدم و بگم اصلا ارتباطش با مسئله استرس چیه، اجازه بدید یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم و اونم این است که به طور کلی در علوم انسانی یک موضوعی که وجود داره که مایل نیستم اسمش رو مشکل بگذارم این است که در روانشناسی، در تاریخ، در علوم سیاسی بسیاری از مردم در هر طبقه و هر میزان از سوادی که باشن خودشون صاحب نظر میدن و یکاش که حرفهایی که زده میشد مایه های علمی داشت. و متاسفانه گاهی اوقات میبینیم که طرف میگه من مثلا روانشناسیم خیلی قویه، در یک مهمونی میشینه، حالا به عنوان یک ریش سفید مثلا، اون پدیده عجیب غریب ریش سفیدی که در فرهنگ ما وجود داره و امروز ما شاهد این هستیم که حتی در سیاست ما، در بسیار در مدیریت ما، چون سیاست هم خودش عرصه‌ای از مدیریت دیگه، در مدیریت ما هم همچنان وجود داره که ما بایستی آدم های سن و سالدار رو به عنوان مدیر و به عنوان فرد مدبر انتخاب بکنیم. حالا من یک بار دیگه هم در یک جایی گفتم که در زمان جنگ همین جوان های 23, 4, 5 ساله بودن که به عنوان فرماندهان و به عنوان افسران رده بالا جنگیدن و حضور داشتن. حالا الان یه جوری شده که نه، دیگه به جوان ها نبسی خیلی توی مقاطع بالاتر آوردشون، همون زیرا اون پایین های کارایی انجام بدن. و اینجاست که ما میبینیم مثلا در کابینه آلمان، کابینه جدیدشون وقتی اعلام میشه، یا یک کشور دیگه فکر کنم نروژ بود اگر اشتباه نکنم، ما 4-5 جوانی داریم که 26-7 ساله هستن و مثلا در کابینه حضور دارن و دارن. خب اینا مسئله همون مسئله اندیشه شیخوخیتی است که در بین ما وجود داره و در فرهنگمون هم هست. چون میدونید وقتی ما به مسئله سیاست یا هر چیز دیگه هم که ورود میکنیم، اینها تماما از چی هست؟ از جامعه هست دیگه. یعنی همون کسایی هم که میرن بالا همسال ما هست. وقتی با این نگرش رشد میکنیم که اگر توی مهمونی نشستیم جوانها ساکت باشن، اجازه بدن ریش سفیدا و سن و سالدارا حرف بزنن، یا مسئله این که احترام فقط مخصوص اونها هست و اونها میتونن مثلا به کوچکتر حرفی بزنن یا حتی خدای نکرده بی احترامی بکنن، کوچکتر باید احترام موی سفید داشته باشه، خب اینا مشکلاتی هست که در جامعه ما وجود داره. اما مسئله اینجاست که خب این رو ما باید ازش دوری کنیم. یعنی مثل ریاضی که مثلا یه جدول ضرب رو هممون بلدیم، اینجا هم در مورد روانشناسی بعضی ها حرف هایی میزنن توی کوچه و بازار، توی مهمونی، توی جمع فامیل، که بسیاری از مواقع نه تنها درست نیست، نه تنها علمی نیست، حتی شبه علم هم نیست، بلکه ضد علمه. پس باید کاملا آگاهانه نسبت به مسائل نگاه بکنیم. حالا اینو چرا عرض کردم؟ به خاطر اینکه ببینید در صفحه 27 استرس رو به عنوان یک اصل امنیتی و آرامش مطرح کرد. یعنی زمانی که انسان استرس داشته باشه در واقع آرامش و امنیت نداره، و آرامش و امنیت که نداشته باشه یعنی هیچی نداره. همه شما اگر دقت کنید، کمی ژرف به موضوع نگاه بکنید، میبینید اگر آرامش تو زندگیتون نباشه، اگر امنیت وجود نداشته باشه، شما در واقع هیچی نیست، تماما دچار استرس، تماما دچار استراب. لذا وقتی که ما دچار استرس و استرابیم، واقعا زندگیمون زندگی سختی است. پس لازمه بدونیم که چگونه باید با این موضوع برخورد کنیم. حالا بریم سراغ بحث هرم مزلو. ببینید این هرم، ای کاش شرایطش بود اگر که خانم محمدی، اگر شما این کتاب رو دارید یا دوستانی که با شما در ارتباط هستن الان، از صفحه 27 خیلی سریع، البته من ای کاش خودم این کارو میکردم ولی چون نوشته های اینجا داشتم دیگه نمیشه من الان ازش عکس بگیرم، یک عکس اسکن شده خوب ازش بگیرید، همین الان توی کانال بگذارید میتونه خوب باشه تا من دارم توضیح میدم. ظرف یک دقیقه دو دقیقه که الان هست، ببینید مسئله اول، من یک بار این 7 موضوعی که در این هرم مطرح شده رو مطرح میکنم و بعد حالا تا عکسش بیاد که شما هم ببینید. موضوع اول، کلن هرم مزلو اصلش اینه، یا اصل نیازهایی که مزلو مطرح کرده این است که انسان 7 نیاز اساسی داره که اگر اون 7 نیاز مرتفع بشه و در واقع به اونها برسه و رفعش بکنه، این انسان انسان شادی است. انسانی است که امنیت داره، انسانی است که آرامش داره، انسانی است که استرسش خیلی کمه، انسانی است که با موضوعات با فراشناخت بالا برخورد میکنه. و به طور کلی اون اصلی که 25 سال در اواسط قرن بیستم تا همین اواخر در موردش دانشگاه های بزرگ جهان در همه جای دنیا، از آمریکا، از ایتالیا، خود ایران و روانشناس های بزرگ در جستجوی اون بودن. خب متشکرم. نه این نیست، صفحه 27 فکر میکنم که شما، نه یک هرمه، اینی که الان گذاشتید نیست. بله درست شد. بسیار قبل از اینکه حالا نگاه کنید به این تصویر، ببینید 25 سال مطالعه شد که انسان آیا شادمانی و خوشبختی و سعادت وجود داره یا نه، که من قبلا هم خدمتتون عرض کردم به این نتیجه رسیدن که وجود داره. و بعد این اصل اصولی که آیه مزلو مطرح میکنه، اگر به این هفتا ما برسیم، خب انسان خوشبخت و انسان سعادتمندی است. ولی چون اینجا بحث ما بحث استرس هست، که من یکم جلوتر بعد از اینکه این هرم رو توضیح دادم تفاوتش با استراب و غیره هم عرض میکنم، اگر ما بتونیم اینا رو رفع بکنیم، انسانی هستیم که اساساً استرسمون هم برطرف میشه و میتونیم مسائل و موضوعات خیلی با آرامش رو برخورد کنیم. کف دستمون عرق نکنه، نمیدونم بتونیم در واقع ضربان قلبمون عادی باشه، دوچار تپش نشیم، دوچار تنش نشیم، دوچار لکنت زبان نشیم. و مسائلی که در صفحه 43 بهش اشاره کرده ایشون، که اجازه بدید من جلوتر برم و اینها هم بگم، در تصمیم گیری ناتوان نباشیم، توجه و تمرکزمون از بین نره، حافظمون دچار اشکال نشه، سر جلسه امتحان بتونیم متمرکز باشیم، بتونیم مطالبی که در حافظمون ذخیره کردیم رو برگردونیم، بتونیم افکار بد و منفی و غیر واقعی رو در زندگی برش غلبه کنیم، نگرانی ها، وحشت ها، خستگی ها، افسردگی ها، تحریک پذیری ها، زودرنج بودن ها رو بتونیم برطرف بکنیم، از نظر رفتاری منزوی نباشیم و بیخواب نباشیم، خوابمون کنترل داشته باشه، نظم و ترتیب داشته باشیم، پرخاشگر نباشیم، دچار خشم و عصبانیت نشیم، دچار وسواس و رفتار اجباری یا obsessive and compulsive که خدمتون قبلا عرض کردم، personality disorder یا اون اختلالی که وجود داره، بسیار هم اختلال خطرناکی است، نباشیم. و بسیار از مسائل دیگری که حالا تنبلی و غیره که در صفحه 43 و 44 بهش اشاره شده و برخی هم خودم اضافه کردم، ما تنها زمانی میتونیم اینا رو برطرف بکنیم که این هفتا و حالا اصل هشتمی که خود دکتر هولاکوی بهش اضافه کرده، بتونیم اینا رو در مرور زمان رفع کنیم. و میدونم که خیلی هاتون شوکه خواهید شد، اما ناچارم این موضوع رو به آگاهی شما برسونم که بسیاری از ما، و این پژوهش شده درش به ویژه در جامعه ایران، از ابتدایی که به دنیا میایم تا پایان عمر فقط و فقط در موضوع شماره یک موندیم. یعنی نه تنها وارد دو نمیشی، وارد سه نمیشی، یعنی فقط شما تو موضوع یک موندی و هیچ وقت پا در قسمت دوم، قسمت سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و سپس هشتم نمیشی شما. و آیا شما انتظار دارید در چنین جامعه‌ای و در چنین شرایطی که ما کل زندگیمون 70 سال 80 سال هرچی فقط تو مورد شماره یک موندیم، یعنی نیازهای فیزیکی و روانی، فیزیکی و مادیمون رو برطرف میکنیم، مثلا نمیدونم چه میدونم خونه، ماشین، خورد و خوراک، شغل، اینها رو رفع میکنیم و فکر میکنیم خیلی هم مثلا حالا پولدار شدیم و هنر کردیم، میلیاردر شدیم، خیلی هم زندگی خوشبختی داریم، توی ویلاهای آنچنانی زندگی میکنیم، ماشینهای آنچنانی سواریم که بعضیا تازه همون هم نیست و درجه های بسیار بسیار پایین تره و بعضیا حتی زیر خط فقر هستن، آیا شما انتظار داری در چنین شرایطی ما استرس نداشته باشیم؟ بنده در تفسیر این کتاب خدمت شما عرض کردم که ما اگر بتونیم این 7-8 مرحله رو پشت سر هم بگذاریم، انسان خوشبختی هستیم، که یکی از مصادیق خوشبختی بحث کنترل استرسه. بعد اونی که توی مسائل مادی و فیزیکیش مونده و مشکل داره و فشارهای شدید. استرس یعنی چی؟ استرس یعنی فشار، فشار روانی، فشار اجتماعی. وقتی کل سیستم رو درگیر میکنه، سیستم بدنی انسان، سیستم مغزی انسان تماما درگیر میکنه، شما انتظار دارید که ما بتونیم در چنین شرایطی استرس نداشته باشیم؟ دانش آموزی که تمام درس خوندن رو در مرحله شماره یک، یعنی مسئله تستنی و کتاب گرفتن و کلاس رفتن و غیره میبینه، انتظار دارید این دانش آموز استرس نداشته باشه؟ بنابراین اینجاست که مطالعات بنده نشون میده در بین این کسانی که حالا یا رتبه برتر شدن یا به هر حال رتبه هایی کسب کردن، دانشگاه رفتن و بعدا در دانشگاه موفق تر بودن، اینها معمولا کسانی بودن که حداقل تونستن چند تا پله از این بالاتر برن. من تا جایی که نیاز بود یک دید کلی در مورد این هرم داشته باشید خدمتتون نکاتی رو عرض کردم. اجازه بدید تفاوت استرس و استراب رو، چون هرچی جلوتر میرم حس میکنم که این موضوع رو باید زودتر میگفتم، توضیحاتی در مورد استرس و استراب بدم که شما اصلا بفهمید این استرس چی هست و بعد برمیگردیم دوباره به هرم خودمون و در موردش توضیح میدیم. ببینید استرس و استراب که معمولا اینا رو به عنوان حالا در عرف روانشناسی به عنوان پسرموی هم دیگه میشناسن، شباهت‌های بسیار زیادی دارن با هم و همچنین ترس هم گاهی اوقات کنار اینا میاد، یعنی ترس، استرس و استراب. دقیقاً استرس یه چیزی بین ترس و استراب قرار میدن، یعنی نه ترس نه استراب. تفاوت‌های اصلی ترس، استرس و استراب این هست که در موضوع ترس و استرس ما با یک موضوع کاملاً واقعی و نه تخیلی و همچنین خارجی و نه درون ذهنمون روبرو هستیم. مثالی که در همین کتاب در صفحه شماره 31 زده، وقتی شما در یک هواپیمای نشستید، هواپیما یک دفعه حالا اون عقبش یا یکی از موتورهاش آتیش میگیره، شما در اون لحظه با یک پدیده کاملا واقعی و پدیده کاملا خارجی، یعنی چیزی که ذهن شما نیست، بیرون واقعا داره اتفاق میفته روبرو هستید. اینجا دچار ترس میشید، دچار وحشت میشید، یک آن اون اتفاق میفته. اما کسی که مضطربه کسی است که یک چیز رو در تخیل خودش و در ذهن خودش، یعنی خارجی نیست، یعنی موتور هواپیما آتیش نگرفته، همه سعی سالم نشستن، هواپیما بلند شده، تیک آف کرده، داره حرکت میکنه، این همش توی ذهن خودش نشسته، نکنه الان هواپیمای موتورش آتیش بگیره، نکنه الان سقوط کنه. بنابراین نه واقعیتی داره نه مسئله خارجی است، بلکه کاملا در ذهن خودش داره یک سری به قول معروف فلسفه بافی ها میکنه و وحشت انگاری ها میکنه که الان احتمالش هست که هواپیما آتیش بگیره. به اون دومی میگن، یعنی این داخلی بودنه و همچنین بحث تخیلی بودنه، بهش میگن استراب. در حالی که موضوع ترس و وحشت اینه که واقعا اتفاق بیفته. استرس رو اجازه بدید مثال دیگری بزنم خدمتتون. مثلا کسی که امتحان داره، آزمون داره، معمولا این وقتی میخواد بره سر جلسه ی آزمون، از صبحش که بیدار شده یا از شب قبلش یا از دو سه روز قبلش، یه چیزی که نزدیکه، به قول معروف میگن here and now، اینجا و الان، دو سه روز دیگه، یه هفته دیگه قرار بره آزمون بده، بره کنکور بده. خب این دیگه ترس و وحشتی نیست مثل اون موتور هواپیما که یه دفعه یه آن اتفاق میفته. استراب هم نیست، چون واقعا یک آزمونی داره و کل سیستم او درگیر این مسئله هست و انگاری که یه فشاری روی وجود این فرد گذاشتن، بهمیگن استرس. استراب توی این مثال چیه؟ اینکه مثلا دو ماه، سه ماه، شیش ماه، هفت ماه، هشت ماه مونده و این فقط نشسته تو ذهن خودش میگه من رتبه نمیشم، من امسال بیچاره میشم، من امسال بدبخت میشم، من امسال در به در میشم. این دیگه نه اسمش ترسه، نه اسمش وحشته، نه اسمش استرسه، چون هیچ پدیده واقعی نیست و کاملا درون ذهنش داره یه سری چیزای الکی برای خودش وحشت انگاری میکنه. به میگن استرس که انشالله در فصل بعدی بهش بهش خواهیم رسید و صحبت خواهیم کرد و بیماری است واقعا، یک گرفتاری جدی هست. مسئله بعدی تفاوت، پس متوجه شدید حتما که موضوع استرس به زمان حال برمیگرده، اتفاقی که الان داره رخ میده یا مثلا دو سه روز آینده واقعا میخواد رخ بده، در حالی که اضطراب اشاره به یک اتفاقی که تخیلیه، توهمیه، داخل ذهن منه و در آینده های دور حالا میخواد رخ بده، به اون برمیگرده. تفاوت دیگر استرس و اضطراب در موضوع احتمالاته. ما در بحث استرس با یک احتمال قوی روبرو هستیم. من میخوام برم آزمون بدم، اصلا این موضوع نیست که من میترسم خراب بکنم، اصلا ترس نیست. کسی که میگه میترسم خراب میکنم در واقع این مضطربه، در چیزی نترسیده، چون یه پدیده کاملا ذهنیه و تخیلیه. از کجا میدونی میخوای خراب کنی؟ آقا من بد خوندم. خب بد خوندی که ممکنه دیگران هم همین شرایط باشن. ضمن اینکه ما از کجا میدونیم اصلا این معیاری که تو داری میگی به عنوان بد خوندن درست باشه؟ بنابراین میبینیم احتمالات هی عوض میشه، خیلی نسبی تره. یعنی ممکنه من یه چیزی بگم، تو یه چیز دیگه بگی و اینا نسبیه، در حالی که در بحث استرس میزان مطلق بودن جریان، احتمال اینکه حالا بالاخره من یک آزمونی دارم و خب این یک فشاری داره، خیلی بیشتره. معمولا اضطراب با احتمالات بسیار پایینی روبروه. یعنی فردی که مضطربه و هی داره وحشت انگاری های توهمی در ذهنش انجام میده، ممکنه 5%، 10% تصادفاً اون اتفاق بیفته. و بعد مشکل اینجاست که اون فرد اینقدر این موضوع در ذهن خودش بزرگ کرده و نگرانی ها رو اینقدر ادامه داده که وقتی اون اتفاق افتاد میاد میگه که چون من، خب من که اشتباه نکرده بودم، من فکر میکردم یه اتفاق میفته و افتاد، حالا کائنات نمیدونم اینطوری کردم. نه، شما اینقدر خودت ذهنت رو، پروگرام ذهنیت رو بر این موضوع استوار کردی که من خراب میکنم، دچار استراب شدی، دچار در واقع این مشکل جدی انگزایتی شدی که خب حافظت دچار اختلال شد، توجه و تمرکز دچار اختلال شد، زمانت از بین رفت، نتونستی روی موضوعات تمرکز کنی و خب قاعدتا آدمی که اینطوری باشه که خب معلومه که خراب میکنه. و موضوع بعدی مسئله ضرر زیانه. استرس در یک حدش، حد نرمالش خوبه، یعنی اصلا پدیده ای نیست که بشه، یعنی حتی باعث پیشرفت میشه، میتونه مثبت باشه، در حالی که مسئله استراب همیشه و 100% ضرر میزنه و بیماری و گرفتاری. یعنی هیچ کس نمیتونه بگه من با استراب مثلا تونستم کار درست، ولی با استرس بله، خب من یک بالاخره فشاری روم هست که در مورد این آزمونه، باعث میشه خودم بیشتر آماده بکنم و به نوعی حالا نگرانی هم میتونه اسمش رو بگذاریم، پس این اشکالی وجود نداره. یا اگرم استرس پیامدهای منفی داره که در شکل حادش اینطور هست، به نوعی با موضوع از مسئله ضرر و زیان و پیامدهای بد و منفی استرس بسیار بسیار پایین‌تر. و مسئله پایانی، خطرناک و طولانی بودن زمان درمان استرس. در واقع شما در موضوع استرس به اون معنا درمانی نیست. خیلی وقتا با کگنیتیو تراپی یا مسئله شناخت درمانی میتونی اصلا موضوع رو حل کنی، مثل همین جلسات. در حالی که استراب خیلی وقتا مسئله وراثتیه، خیلی وقتا موضوعی است که ما میدونیم انواع اقسام استراب ها رو داریم. خیلی از این استراب ها برمیگرده به دوران کودکی ما، به دوران نوزادی ما و اونجا شکل گرفته، در لایه های عمیق وجود ما و روان ما لانه کرده و حالا تا بیایم بیرونش بیاریم، یک روانشناس روش کار بکنه، اینا رو از بین ببره و اون فرد رو به خودآگاهی برسونه، ممکنه که طولانی باشه. به هر حال اینا تفاوت‌های در مورد استرس و اضطراب بود که باعث می‌شد. خب برمیگردیم به موضوع هرم مزلو. نیازهای فیزیکی و مادی که مثال زدم خدمتتون، اما وقتی که ما از این رد میشیم میرسیم به یک سری نیازهای به امنیت، به آرامش، به مسائل روانشناسی، به مسائلی که فراشناختی که ما مکرر در موردش داریم صحبت میکنیم. خیلی از ماها اگر بتونیم از اون موضوع اولیه رد بشیم، نهایتش میرسیم به مرحله دوم، در حالی که مرحله سوم مسئله عشق هست، مسئله تعلق هست، مسئله حالا عشق به هر چیزی میتونه به جنس مخالف باشه، میتونه به خانواده باشه، میتونه به مسائل دیگه. یه عشق واقعی که در واقع تعهد ایجاد کنه، ما رو متعلق به دیگری کنه و برای ما معنا داشته باشه. مسئله دانایی و آگاهی هست، یعنی دانایی و آگاهی که در اثر مطالعه ایجاد میشه، در اثر تحصیلات ایجاد میشه و مسائلی از این دست. زیبایی و هنر هست، انسانی که نسبت به زیبایی شناسی بی بهره هست، نسبت به هنر ناآگاه و نادان هست، اصلا اهمیتی نمیده. انسانی که از نظر هوش هیجانی، که میدونید هوش هیجانی تعریف سادهش ایجاد بالانس و تعادل بین قلب و مغز هست، کسانی هستند که فقط به مسائل ذهنی، به مسائل منطقی و استدلالی و عقلی اهمیت میدن و کل عمرشون همه چیز رو مسائل عقلی نگاه میکنن، در روابط میان فردی، در روابط گروهی، در روابط احساسی، در کنترل احساسات، در بروز درست و صحیح احساسات کاملا بی بهره و ناآگاه و نادان هستند. مسئله خوددوستی یا سلف لاو که بسیار موضوع مهمی است و ارتباط تنگاتنگی و مسئله حرمت نفس داره، مسئله اعتماد به نفس. در مورد حرمت نفس ما مفصلا صحبت کردیم، در فصل‌های شاید نهم دهم کتاب‌هایی در این مورد معرفی می‌کنیم. انسان‌هایی که خود تخریب هستند، خودشون رو تخریب میکنن، حرمت نفس پایینی دارن، اعتماد به نفس پایینی دارن، اینها تماما دچار اشکالن. و بعد میرسه موضوع سلف اکچوالیزیشن یا موضوع خود شدن یا تحقق خود یا خودشکوفایی، که اگه یادتون باشه دوستانی که تمام قسمت های راز و رمز موفقیت رو دنبال کردن، آخرین جمله من مسئله خودشکوفایی بود. انسانی که میتونه تمامی دانه های وجودش رو در موضوعات مختلف، در سابجکت های مختلف، در مسائل مختلف، اینها رو شکوفا کنه، به اوج برسونه، به یک حالت هول پرفکتی برسه، یعنی تمام کامل شدنی برسه. خب انسانی که همیشه و همواره کمال طلب باشه، یعنی در حالت ایدئالیسم باشه، دنبال ایدئال ها باشه، دنبال بهترین ها باشه، اما نه کمال پرست بلکه کمال طلب باشه، یعنی دنبال در واقع خودش رو بهتر کردن باشه، در مورد خودش فکر کردن باشه، هر روز نسبت به مسائل اجتماعی آگاهی بهتری پیدا کنه و خیلی خیلی از مسائل دیگری که نمیخوام اذیتتون بکنم. و در نهایت مسئله اصول اخلاقی و انسانی، انسانی که کاملا به مسائل اخلاقی، نه اینکه ادای اونو در بیاره، بلکه واقعا به اصول اخلاقی و اصول انسانی، ایثار، مهربانی، راستگویی، درستکاری، تقلب نکردن، دزدی نکردن، دروغ نگفتن و اینها کاملا پایبند باشه، این انسان، انسان کاملی است. و این انسانی است که میتونه در این شرایط استرس نداشته باشه، استراب نداشته باشه و خشم و عصبانیت نداشته باشه و به عنوان یک نمونه واقعی، به عنوان یک انسان واقعی زندگی کنه و برای دیگران هم مفید باشه. این مواردی بود که بایستی خدمت شما عرض میکردم در مورد هرم مزلو. صفحه 43 مسئله دیگری هم بود که حالا خودتون قطعا مطالعه میکنید، من سخن رو کوتاه بکنم که به سوالات شما برسیم. در صفحه 43 خدمتون عرض کردم تغییراتی که در انسان ایجاد میشه در اثر استرس. در صفحه 44 یک مطلبی هست که به نظرم خیلی مهمه بهش اشاره بکنیم. ممکنه خیلی از شما عزیزان بپرسید خب حالا در به نوعی یک راهکار سریع اگر بخواید به ما بگید که چیکار بکنیم با استرس، خب این هرم رو من خدمت شما توضیح دادم، در جلسات بعدی و در سوالات شما بیشتر گفتگو خواهیم کرد پیرامونش. اما برخی در برخورد با استرس یا اضطراب و حالا مسائل دیگری از این دست یک سری کارهای عجیب غریبی انجام میدن که هیچ کدوم اینا فایده نداره. مثلا رو در صفحه 44 و 45 به دو موردش اشاره شد. مثلا میرن خرید، یعنی میگن که ما بریم خرید یا مثلا بریم یه ذره هوا به سرمون بخوره ما خوب میشیم، در حالی که اگر هم تاثیر داشته باشه صرفا موقتی، یعنی تا زمانی که شما رفتی و در جمع دوستان هستی یا بیرون رفتی در اجتماع هستی اوکیه، وقتی برگشتی دوباره در خلوت خودت در خونه دوباره همه اینها برمیگرد. یا مثلا میگم بریم یه مسافرت، بریم، دیدید که خیلی وقتا میگم ما خیلی به اشتباه میخواییم که روانشناسی و این علوم انسانی رو به خاطر ماهیتشون فکر میکنیم هممون بلدیم، در حالی که اصلا بلد نیستیم. سری توصیه میکنن که یک مسافرتی برو، هوات عوض بشه. نه تنها هوات عوض نمیشه، بلکه هوات خیلی هم بدتر میشه. یعنی شما زمانی که میری مثلا از اصفهان با حال بد میری، یه مقداری چون در جو هستی، حالا بیرون هستی و حواست پرت میشه از اون مسائلی که وجود داره، حالا شاید به قول بعضی هوا عوض میشه، ولی به من که دوباره برگشتی همون شخصیت برگشتی، تفاوتی وجود نداره. لذا ما بایستی همونطور که در صفحه 45 گفته شده، بایستی راهکار رفع استرس رو کاملا آگاهانه و عالمانه و علمی و نه نمیدونم تجربه فلان ریش سفید که فلان چیزا گفته، بلکه در گفتگو با یک روانشناس یا با مطالعه کتاب‌های درست یاد بگیریم و این رو ریشه‌ای حل و فصلش کنیم. بعد حالا می‌خوای بری مسافرت یا هر کاری می‌خوای بری بکنی، برو انجامش بده. اما نکته پایانی که من اتفاقا خیلی تصادفی به عنوان دوستان لطف کردم، به عنوان یک استیکر اینو درست کردم و من اینجا اشاره کردم که وقتی ما در مورد مسئله موضوع رو میشناسیم، همین در کانال فارسی دانش از ساعت 7:51 دقیقه 19:51 دقیقه من فوروارد کردم، وقتی ما در مورد مسئله موضوع رو میشناسیم یعنی میتوانیم آن را حل کنیم. در واقع آگاهی ما نسبت به مسئله بخشی از راه حل یا تمام راه حل. دقیقاً نکته ای است که در صفحه 46 هم دکتر ولاکویی بهش اشاره کرده، قرار نیست همیشه راه حل ارائه داد، بلکه گاهی داشتن در واقع دانستن عامل استرس خودش موضوع رو حل میکنه. یعنی آقا جان میگه من استرس دارم، میگه برای چی استرس داری، مسئله چیه، و بعد که آگاه میشه خودش اصلا استرسش از بین میره. بنابراین آگاهی نسبت به عامل استرس یا استراب خودش میتونه بخشی از راه حل یا تمام راه حل باشه. مایلم به آگاهی شما عزیزان برسونم این نکته رو که همه آنچه که امروز گفته شد صرفا مقدمات بحث استرس. ما در فصول بعدی که ورود میکنیم، در قسمت‌های بعدی به نکاتی برخورد میکنیم که بسیار ریزتر و جزئی‌تر با دیتیل‌های بیشتر به این موضوع استرس و چگونگی رفع اون اشاره شده که انشاءالله در جلسات بعدی به خدمت شما خواهم گفت. خب از این لحظه من در خدمت شما هستم، اگر که سوالی پیرامون موضوع استرس یا استراب از مباحثی که امروز مطرح شد یا حتی جلوتر اگر مطالعه کردید سوالی دارید در خدمت شما خواهم. خب لطفاً دسترسی بدید به دوستان.
سلام، شبتون بخیر، من میتونم سوالم بپرسم؟
شما میتونید فقط دسترسی بدید چون حالا شاید سوالات زیاد باشه، من خودم به عزیزان میگم که صحبت کن. حالا شما بفرمایید.
خیلی ممنون. یکی اینکه داشتین توضیح میدادین این استرس میتونه به وسواس فکری تبدیل بشه و یا همون
تماما اینها با هم درگیر هستن، تماما این مسائل با هم دیگه درگیر هستن. البته ما میدونیم وسواس مثل استراب و ایوسا خطرناکتر از استراب یک موضوعی است که باید جدی گرفته بشه، ولی به راحتی هم ما نمیتونیم به کسی بگیم تو وسواس داری. یعنی ممکنه که من بتونم به راحتی به شما بگم که مشخصا تو استرس داری، در مورد این موضوع استرس شدیدی هم داری، چون گفتم استرس در یک حالت طبیعیش اوکیه، مسئله این است. ولی وقتی میخوام به کسی بگم تو وسواس داری، اولا در اون زمینه اطلاعاتی ندارم و باید حتما یک روانشناسی در جلسات مکرر تست های مکرری بگیره تا مشخص بشه که اون فرد وسواس داره. لذا در برچسب زنی این در واقع اصطلاحات و بیماری ها به خودمون باید بسیار بسیار دقیق باشیم. خب
بعد یه چیز دیگه، این اضطراب مثلا من خودم یه دوره شدیدش رو داشتم، بعد حلش کردم، بعد الان حس میکنم یه کوچولو کم کم داره برمیگرده. چی میشه که اصلا کلا این وقتی حل میشه دوباره برمیگرده؟ از چیه؟ شما ریشه های
چون حل
اضطراب
نشده. ببینید مسئله استراب باز خود اونم درجه داره دیگه، یعنی در یه حالت معمولش همه ما با این مسئله درگیر هستیم. استراب من نمیدونم درجهش در شما چقدر بوده، نمیدونم اون موقع که بوده شما چطوری حلش کردی، آیا با کمک روانشناس، و خیلی وقتا حتی در حالتهای جدیترش با کمک روانپزشک، البته با قرصهایی که خیلی هم مسئله خاصی نیست و میتونه شما به یک تعادلی برسونه و با تجویز روانپزشک حتما باید باشه حل میشه، اما در یه حالت معمولش همه ما واقعا درگیرش هستیم. مسئله اون دیورینگه، یعنی در اون مدت زمانی که ما توی موضوع استراب هستیم و فکرهایی که میکنیم و سریع اونها رو میندازیم کنار و به روال قبلیمون برمیگردیم. ولی این مثل یک، حالا میشه گفت سگ درون یا گرگ درونی هست، یا همون چیزی که بنده در جلسه گذشته درس کردم، شیطان درونی است که همین که ما داریم زندگی میکنیم، مثلا داریم از این منطقه رد میشیم، ممکنه گاهی اوقات یک صدای پارسی هم بکنه ما رو بخواد که تحت تاثیر قرار بده، ولی ما رد میشیم میریم. یعنی از کنارش این همیشه هست، این استرابه، ولی شکلش و شدتش میتونه کم و زیاد باشه. اجازه بدید موضوع استراب رو در فصل بعدی بیشتر بهش بپردازیم.
بله ممنونم. من بیشتر با مسائل فراشناختی که از خودتونم یاد گرفتم، یعنی چند جلسه روانشناس و بقیهشون آگاهی که پیدا کردم بیشتر شما سر با خودتون بود کردشه. من سوالم کم شد، خیلی هم بگم کوتاه، این هم این که این تکه هایی از کتاب رازها و نیازها که میذاشتین، خصوصا جمله دی شبیه روی خود من به شخص خیلی تاثیرگذار بود و از این بابت ازتون ممنونم. واقعا
خواهش میکنم.
من خواهش
میکنم. من دو تا نکته رو خدمت شما عرض بکنم چون ایشون اینو اشاره کردن. دیشب من در کتاب رازها و نیازها یک جمله گذاشتم تحت عنوان ما گاهی صد واحد شادی رو فدای یک واحد غم میکنیم. بعدا در کتاب به اصطلاح همین استرس خواهیم دید که یکی از مهمترین، که توی همین ایران مزلو هم هست، یکی از مهمترین مسائل برای رفع استرس شاد بودن، حتی میگن خندیدنه، شاد بودن، خندیدن، اما خندیدنی که واقعا از درون باشه و یک موضوعی ما رو به وجد برده باشه، نه مثل این خنده های گاه هم بیمزهی که بعضی از این دوستان مثلا توی برنامه های مثل خندوانه و آقای رامبد جوانی که قهقه میزنه و بعد پشت صحنه چنان غروری داره که اصلا انسان میترسه باش حرف بزنه، نه مثل اون قهقه هایی که خیلی وقتا عمق نداره، ولی خود خنده، خود شادی بسیار تاثیر گذاره. ولی خب ما کلن جامعه هستیم که علاقه مند هستیم به افتادن توی قسمت غم و اندوه و ناراحتی، به خاطر همین است که بسیارم علاقه مند هستیم به این فیلم های بسیار ناراحت کننده مثلا ترکی، یا میزان ساخت سریال های طنز یا کمدی در بین ما خیلی کمه یا مخاطبش خیلی کمه، اینها بسیار تاثیر گذاره. و نکته دیگه که چند روز آینده گذاشتم زمان گذاری کردم که خدمت رو عرض بکنم، جمله ای هست در کتاب هوش هیجانی از آقای دنیل گولمن که میگه تنش انسان رو احمق میکنه. تنش انسان رو احمق میکنه، یعنی انسان هایی که مکرر درگیر تنش هستن، درگیر استرس هستن، درگیر اضطراب هستن، اینها به مرور زمان اصلا، حالا بلا نسبت همه شما عزیزان، احمق میشن. و حقیقت هم هست، یعنی انسان اصلا تمرکز نمیتونه بکنه روی کارش. بسیار خوب، در خدمت شما هستم، اگر سوالی هست بفرمایید.
سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید. من آدم زیاد مضطربی نیستم، زیاد واسه خودم سخت نمیگیرم، ولی این سال، یه سال آخر عمرم خیلی تحت فشار بودم، خیلی تو شرایط های استرس هایی قرار داشتم، ولی بازم واسه خودم زیاد سخت نمی گرفتم روش،
من
سریع
اصرار
از روش
میکنم
رد می شدم.
در حدی که راحت هستید بفرمایید
خب
سن و سالتون، اون شرایطی که الان هستید، دانشجو هستید، دانش آموز هستید، اون شرایط استرس ها در حد خیلی مختصر، چون اینا کمک میکنه، یعنی ما به صورت جنرال نخواهیم پرسش و پاسخ داشته باشیم.
چشم. من 19 سالمه، پشت کنکور هستم و پدر مادرم طلاق گرفتن و این مسبب این طلاقم شوهر خودم بوده که اون با کلی اختلاف و مشکلات باعث شده که اونا هم طلاق بگیرن. الان منم شرایط خوبی ندارم. بعد چند سال تو بچگی ازدواج کردم، بعد چند سال خودم دارم جدا میشم و همه این چیزا واقعا تو یه سال واسم خیلی سنگین بوده.
بله بله، یکی از اینا میتونه
الان
انسان رو به طور کلی از پا در بیاره، چه برسه دیگه توی این سن کم طلاق پدر مادر و طلاق خودم و ازدواج زود هنگام و بعد حالا تو طلاق زود هنگام و پشت کنکور و کل اینا. میگم یکی از اینا میتونه کلا انسان از پا در بیاره برای مدت ها، چه برسه که در یک سال این همه فشار روانی رو شما بخواید تجربه بکنید.
درسته. با این حال من خیلی سعی میکنم به زندگی خوشبین باشم، سعی میکنم مستقل باشم، سعی میکنم واسه خودم شرایط بهتری رو فراهم کنم، ولی خیلی مدت کوتاهی طول میکشه. دوباره یه سری اتفاقا میفته. هر چقدر من واکنش نشون نمیدم و این اتفاقا میفته، به حتی مشخصی که میرسه من احساس شدیدن کسالت میکنم، انگار از اوج میام دقیقا به اون تحت ها میرسم، حوصله هیچی رو ندارم درس خوندن و از جام بلند بشم اصلا یک کاری انجام بدم. حس میکنم به وقتش که واکنش مناسبی نشون نمیدم یا حتی ناراحت نمیشم دیگه بیحس شدم. اینا بعدی مدت جمع میشن
اتفاق
روی هم.
اتفاقا سکوت در برابر فشارهای روانی خودش یکی از خطرناکترین موضع‌گیری هاست.
درسته. با این حال که من سعی میکنم از این چیزا بگذرم، خوشبین باشم به زندگی، ولی بعد یه مدت دیگه میکشن منو به سمت پایین. خیلی واقعا احساس مریضی میکنم از نظر روانی بعد یه مدت. چی مشکل من اینه؟ به نظرتون چطور
بله،
میتونم
من متوجهم.
حلش
کنم. خواهش میکنم. ببینید، میخواید میکروفونتون رو ببندید باز اگر سوالی بود
باش.
من در خدمت. ببینید مسئله ای که ایشون داره، خیلی خوشحالم که ایشون اومد روی خط و البته بیشتر خوشحالم که واقعا مسئله زندگی خودش رو مطرح کرد و این بسا مسئله دیگری باشه که شاید حالا وقت نشده یا تمایلی نداشتن بگن، مسئله ای هم نیست. ببینید ایشون یک نمونه بارز و کیس مناسبی است برای اینکه برخی از دوستان ما ببینن فشار روانی در حد حادش میتونه در چه شرایطی باشه. یعنی ما دقیقا مثال و مصداق بارز فشار روانی در ایشون دیدیم. البته وقتی این فشارها خیلی 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 زیاد بشه میتونه در موضوعات مثل افسردگی و غیره هم ورود کنه که اونها تخصص یک روانشناسه و به نظر من حتما شما با یک خانم روانشناس ترجیحاً جوان و البته عالم و آگاه و باسواد حتما گفتگو داشته باشید. این میتونه کمک شما بکنه، بخشی از مسئله است. ولی از اونجایی که کاملا فرد آگاهی هستید و مشخصا فرد دانایی هستید در و شاید اهل مطالعه و اهل فکر در مورد این مسائل، که مهمترین مسئله برای رفع استرس و اضطراب بسیاری از بیماری‌های روانی اینه که خود اون فرد آگاه و اهل مطالعه و اهل بینش و بصیرتی باشه. یعنی اگر تازه خودش هم اینطور نباشه، کار اون تراپیست بسیار بسیار سخته. لذا شما ترکیبی از مطالعه، ترکیبی از آگاهی و البته گفتگو با یک خانم روانشناس جوان با سواد میتونه کمکتون بکنه. اما مسئله آخری که مایلم بهش اشاره کنم در مورد و کیس شما اینه که شما دقیقا اون سکیوریتی و آرامشی که اینجا گفته شده، یعنی قسمت دوم هرم، قسمت امنیت شما به خطر افتاده. یعنی وقتی ما میگیم امنیت به خطر افتاده، امنیت چیه؟ اینطور نیست که تروریست های داعش بیان پشت در خونه ما بیستن تیراندازی کنن که. امنیت که به خطر بیفته دقیقا مصداق زندگی ایشونه، یعنی زندگی والدینش به هم خورده، از اون جهت خودش آسیب هایی بوده که نمیدونم حالا در چه سنی بوده، و اگر بفرمایند که بین سن 8 تا 12 سال بوده، بزرگترین و بیشترین آسیب ها به ایشون وارد شده. و از طرف دیگه مسئله، چون میدونید قبل از 8 سال 7 سال چون همچنان عقل در مرحله راه افتادن و استارت و شکل گرفتن نیست دیگه، بیشتر با حس و هوش و در واقع تخیل فرد زندگی میکنه، حتی طلاق در اون سنین زیر 8 سال طلاق پدر مادر خیلی آسیب وارد نمیکنه که در 8 تا 12 سال که شروع و در واقع زمان تکوین عقل و خرد هست میتونه آسیب وارد کنه، یا حتی بحث مهاجرت که حالا کیسش خیلی کم هست بین شما ها. یا حتی مثلا در سنین بالاتر 19 20 21 22 سال اگر اون اتفاق بیفته باز آسیباش کمتره، ولی در سن نوجوانی بسیار بسیار آسیب میزنه. یا حالا خودشون در سن کمی ازدواج کردن، بعد تازه در یک سن کمی هم میخوان جدا بشن. خب زمانی که شما در چنین شرایطی قرار داری که اصلا نمیدونی تکلیفت با همسر خود، بعد تازه به نکته دیگه اشاره میکنه که همسر من باعث اون طلاق والدینم شده، خب ببینید امنیت کلن از هم پاشیده. یعنی شما چه انتظاری داری که در چنین شرایطی بتونید استرس نداشته باشید و یا مضطرب نباشید یا حتی در مسئله دیگری مثل دیپرشن ورود نکنید؟ لذا شما حتما حتما اولا بایستی با اون روانشناس گفتگو داشته باشید، خودتون مطالعه داشته باشید و هرچه سریعتر در راستای شکل دهی به این چارچوب از هم گسیخته زندگیتون و امنیت پاره پاره شده زندگیتون باشید. یعنی این سه تا کاریست که شما باید الان انجام بدید برای اینکه هرچه سریعتر بتونید به شرایط استیبل و عادی برگردید. و البته با توجه به حالا گفتگویی که با هم داشتیم مطمئن هستم که انشالله این مشکل حل خواهد شد.
درسته، من نه تنها اینا، بلکه اون شخصی که با من شوهر من بود با پدرم هم دست شدن، حتی توسط پدرم مورد ضرب و شتم هم قرار گرفتم که چرا داری مثلا طلاق میگیری، با اجازه کی، اصلا ببین چه بلایی سرت میارم، با کلی تهدید. واقعا من تنها راهی که واسه خودم پیدا کردم تا آروم کنم، میرم مینویسم، با خودم حرف میزنم، یعنی همه چی رو تحلیل میکنم، مینویسم، از خودم سوال میپرسم چرا ناراحتی، الان چرا حالت بده، چه چیزایی آزارت میده، همش رو یکی یکی مینویسم، بعد میشم تحلیل میکنم. این یه خورده آرومم میکنه، ولی بعد یه مدت واقعا دیگه حوصله این نوشتن هم ندارم، واقعا از نظر روانی میدم ته.
شما آسیب های زیادی خوردی خانم، شما آسیب خیلی زیاد خوردی. اون سنم اگر بتونی، اگر راحت باشی، هیچ استرسی ندارم، سن جدایی به سن والدینتون، یعنی شما چه سن؟
همه اینا تو این یه سال اخیر بوده، من تا همون 19 سالگی من.
اوکی. ببینید به هر حال مورد شما موردی است که از چارچوب یک گفتگو معمول خارج میشه، و به نظرم حتما سه کاری که عرض کردم رو انجام بدید. میگم در تخصص من نیست این مسائل، ولی حتما با یک خانم مشاور روانشناسی گفتگو کنید، انشالله که مشکلتون حل بشه. من خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خدا نگهدار.
همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
جانم.
صدای من دارین؟
بله، صداتون بسیار خوب.
درباره موضوع صفحه 35 بیش آوری،
بذار من ببینم دکترم، شاید انتشار در واقع چاپ من با شما متفاوت باشه، میتونی به من بگی سرفصلش چی بوده؟
مشخصه 2
در این حال هر موجودی
بیش برآورد، یعنی احتمال امکان یک قطعیت 2 برابر یا اگه احتمالش رخ دادنش 5، ما اون رو به 10 یا 100 میرسونیم.
اوکی، از همون حادثه فاجعه ساختنه. تو فصل 2 پس ورود کردی شما؟ فصل 2. خب حالا احتمال و امکان رو به قطعیت و قاطعیت رساندن؟
بله. من خب بفرمایید حالا
جان.
ایشا داخل این کتاب گفته شده که اگر ما احتمال یه واقعی یه بد رو خب از 5 مثلا به 10 برسونیم یا حتی به 100 برسونیم کار اشتباهیه. ولی خب مثلا من داخل ارتباطاتم وقتی که میخوام منتظر یه ریپلای یا یه چه میدونم برخورد هستم، خب همیشه بدترین چیز ممکن رو تصور میکنم. یا مثلا اگه میخوام یه کاری رو انجام بدم و ازش میترسم.
نه این همشه... با اون فرق داره. نه بدبینیه. بدبینیه که دقیقا پایه های اعتماد به نفس رو لرزان میکنه.
ولی یه چیزی که هست و به نظرم خوبه اینه که مثلا اگه اون بدترین اتفاق بیفته خب باعث میشه که من اونقدر نخوام تکون بخورم. یعنی
نه اصلا ابدا.
نه
این حرف کاملا اشتباه عزیزم، کاملا این حرف اشتباه. یعنی یک توجیهی است برای بدبینی. ببینید بدبینی و بداندیشی و به طور کلی منفی نگری، اینها تماما پایه های اعتماد به نفس رو لرزان میکنه و از بین میبره. یعنی اصلا این توجیهی که شما داری میگی قابل قبول نیست. انسان بدبین هم میتونه استرسی باشه، هم میتونه مضطرب باشه، هم میتونه بی اعتماد به نفس باشه، هم میتونه در واقع دچار به نوعی بدبینی نسبت به دیگران بشه، میتونه حرمت نفسش خد شده. بسیاری از ریشه‌های بسیاری از بیماری‌ها و موضوع بدبینیه. نه بدبینی موضوعش فرق داره. این چیزی که شما میگید اصلی است که توی ضرب المثل‌های خودمون میگه از کاه کوه ساختن یا از یک اتفاق طبیعی یا یک حادثه طبیعی فاجعه ساختن. وقتی که ما میگیم مثلا یک موضوعی، به دو تا موضوع موندیم، مثلا میگیم یکی میگه این اتفاق نمیفته، یکی میگه این اتفاق بد میفته. آن یه اتفاق مشخصی رو یکی میگه نمیفته، مطمئن باش، خیالت راحت بشه، خودت میگی نمیفته. بعد میگه دلایل رو بررسی میکنی، میبینی احتمال از نظر منطقی و عقلانی رخ ندادن اون اتفاق بعد، همونطوری که اون دوست من داره میگه، 95% احتمال رخ دادن اون اتفاق بعد 5% از نظر منطقی و عقلانی. بعد تو دقیقا میای اون 5% رو میرسی تو به 95%، یه مرسی به 100%. در حالی که اون 95% 5% مونده تا به 100% برسه، تو اونو نایده میگیری، 5% خودت که 95% مونده تا به 100 برسه رو اونو میبری بالا و هی به اون فکر میکنی. مسئله اینه ده. و دقیقا اشاره که کردم گفتم وقتی بریم جلوتر روی مصادیق و روی دیتیل ها بیشتر گفتگو خواهیم کرد در جلسات بعدی، دقیقا همینه که حالا شما اشاره کردی بهش و یکی از مهمتریناش همینه. ما نمیتونیم یک موضوعی که 1%، 5%، 10% احتمال رو، حتی 50-50، خب چرا نمیای به روی مثبتش نگاه بکنی؟ چرا شما همش اون بخش بدبینانش رو نگاه میکنی؟
خب آقای مهر، یه نکته که هست اینه که گاهن شهامت انجام کار رو به من میده. مثلا گاهن اینطوریه که من قبلا بچه که بودم بخاطر یه اتفاقی که افتاد همیشه از سوار ماشین شدن و چه میدونم حتی با سرعت مجاز و کمربند ایمنی و همه رعایت‌ها میترسم. خب و حتی به سرعت و اینا همیشه حواسم هست. خب وقتی که مثلا میریم
وقتی کودک تو تصادف چیزی رو تجربه کردی؟
بله.
خب
بعد
این اضطراب دیگه، چون دقیقا میتونی بگی در چند سالگی اون تصادف اتفاق افتاده؟
کلاس سوم ابتدایی فکر کنم.
یعنی میشه 9 سالت؟
بله.
در بدترین زمان ممکن اون اتفاق افتاده، خب بعدم من... تبدیل شده به یک استراب در تو جان.
خب من اون موقع خواب بودم و وقتی که از خواب بیدار شدم یه ها متوجه شدم که ماشین در حال چرخشه و دیدم که از صورت خواهرم به شدت داره خون میریزه.
خب دیگه و همه تا رو دیگه اتفاقات ممکن برای تو رخ داده که میتونه در جنبه های مختلف تو رو دچار استراب بکنه و این رو باید حتما حتما اگر بتونید با یک روانشناسی رفتش بکنید، چون خیلی خیلی این اصلا یکی از مصادیق آسیب های جدی در آینده همینه. حالا بگو، حالا سوالتون.
خب من داخلی از اون موقع به بعد مثلا وقتی که سوار ماشین میشیم همیشه پای کسی که کنار من میشینه کبوده، چون که همیشه در پا با دستم فشار میدم پاهاشو، مثلا اگه سرشیبی باشه سربالایی باشه یا هر چیز دیگه. و خب یه مقدار باسه این استرس استرام شد متوجه شدم، وقتی مثلا میگم که خب چی حالا مثلا تهش هم میخواد بشه این که تصادف بشه میمیری دیگه، تموم میشه میره. بعدش این باعث میشه که یه مقدار آروم بشم و خب دیگه حالا هر اتفاقی هم بیفته خیلی نخوام حساس بشم، یعنی یه مقدار از اون حساسیتمو از بین میبره و یه مقدار
عزیزم
آرامش
داری یه
میده
چورایی
بینه.
نه عزیزم، این آرامش نیست، این آرامش نیست. اون لحظاتی که تو داری حالا به قول خودت پای اون بنده خدا رو کبود میکنی یا پنجه میکشی بهش به خاطر اون فشاری که روت هست، آره واقعا لحظه تو آرامش داری؟ مسلما
خب من
آرامش
ندارم دارم اولش، ولی خب بعدش که اینو با خودم تکرار کنم یه مقدار بهتر.
آخه نه، تو ببین تو داری مسئله رو داری
میگی که فشار دستم حداقل کمتر میشه.
نه خب این بالاخره تو داری اون اقدام مبتنی بر استرس و استرابت رو انجام میدی، تو داری اصل موضوع رو که باید اون یه تراپیستی یا خودت با آگاهی، چون مشخص فرد آگاهی هستی، خودت بیای اون موضوع رو بذاری جلو، چون خوشبختانه در خودآگاهت مونده، بیاریش جلو بذاری جلوی خودت و بگی آقا جان دختر خوب یه اتفاقی در دوران کودکی من رخ داده، حالا یک فرد پشت فرمون بوده مقصر یا هر چیز دیگه، یه تصادفی رخ داده، قرار نیست من از یک امر تصادفی در یک زمان یک امر قاطعی بسازم و یک به نوعی یک قاعده تام و کلی و عام بسازم که بگم چون یه بار من در 9 سالگی به خاطر نادانی یه فردی که پشت فرم بوده یا حالا نادانی یه کسی دیگه،
نه نادانی
اون
فرد
بود، حالا من مثلا
نادانی پشتری بود،
حالا همون دیگه، حالا خیلی توی این مثال ها چیه کن، یا یک فرد دیگه ای زده یا حالا کسی که پشت فرمون، بالاخره یه تصادفی رخ داده، اسمش هم میشه تصادف، قرار نیست که هر دفعه من نشستم پشت فرمون تصادف بکنم. اینو شما باید برید درستش بکنید که اصولی اساسی این، نه که بگی خب حالا قبلا 80% فشار می آوردم روی پای اون طرف، حالا مثلا این فکر رو میکنم که خب فوقش میمیری و 30% فشار میارم، خب که آخرش این عدم آرامش در تو وجود داره که. و ما توی اصل دوم چی گفتیم؟ ما نیاز به امنیت و آرامش داریم. شما تو اصل اولت موندی، تو اصل دوم گیر افتادی. یعنی اصل اول رد کردی، تو اصل دوم گیر افتادی.
متفاوته. من یه مقدار جلوتر خوندم، الان متوجه شدم. انتشارات متفاوت
حالا.
کتابه.
حالا اون مهم نیست. بنابراین عزیز من، شما مسئله رو نپیچون و حرفای عجیب غریب هم نزن. شما اصل مسئله رو که یک اتفاق بد در بدترین زمان زندگی تو رخ داده، اینو باید بیاری جلو حل و فصلش بکنی. مثالی که من دیشب توی همایش زدم، اگر پدر من سمند داره، من تو خیابون دارم رد میشم میبینم یه سمندی زده، در بدترین حالت یکی رو کشته یا خودش مثلا مچاله شده، قرار برای نیست که چون بابای منم سمند داره رفتم تو خیابون بعدی پس ما هم تصادف میکنیم. چرا؟ چون اون سمنده تصادف کرد پس ما هم چون سمنده تصادف میکنیم. یه تصادفی، یه اتفاقی در یک زمانی از زندگی ما رخ داد، تمام شد رفت. بنابراین این نیست که هر دفعه شما سوار میفرمایید پس احتمال تصادف نیست. میگم 100%. انسانی که سوار ماشین میشه همیشه این احتمال وجود داره که تصادف کنه، اما مسئله احتمالاته، مسئله احتمالاته. کسی که مضطربه احتمالات رو از 5% میبره به 100%. ولی انسان آگاه و دانا میدونه آقا جان من سوار ماشین شدم، شاید 1% تا 5% احتمال تصادف هم هست، ولی من نمیتونم به خاطر این 1 تا 5% سوار ماشین چه وقت نشم تصادف کنم، که میترسم تصادف کنم. سوار ماشین میشه بس تا آخر عمرش هیچ وقت تصادف نمیکنه.
بله مرسی،
خواهش میکنم، موفق باشید.
وقتتون بخیر.
سلام استاد.
سلام جانم.
خسته نباشید استاد، یه سوالی داشتم.
جانم.
استاد من دانش آموز پایه دهم تجربی هستم، تا هنوز نتونستم کتاب های تستی تهیه کنم و تا هنوز تست نزدم. احساس میکنم کلن عقب موندم و یه جور استرس گرفتم.
خب
به نظر
موضوع شما که چیز پیچیده ای نیست. موضوع شما برو کتاب های تکست بخر. نه ببندید میکروفونتون رو. متشکرم. اتفاقا کیس شما در ارتباط با یک دانش آموز میتونه قابل بحث باشه. چند تا نکته من لازمه بگم که قبلا هم گفتم یک بار دیگه بازش میکنم. دقیقا شما استرابتون یا حالا چیزی که در تومان استرس تعریف میکنید به خاطر عدم آگاهیتون. خدمت شما عرض کردم یکی از راه های بعدن هم که میرسیم جلوتر و در همین هرم مزرو در اصل شماره 4 هم وجود داره، دانایی و آگاهیه. قرار که خیلی از ما این دانایی و آگاهی رو نداریم. ببینید عزیز من، چرا میگم شما اگر نسبت به این موضوع دانا بشید و آگاه بشید استرستون یا استرابتون از بین میره؟ به خاطر اینه که شما باید بدونید یک دانش آموزه، یعنی این دقیقا میره توی اصلی که بعدن در صفحات بعدی بهش میرسیم، اصل ایجاد انتظار کاذب. یعنی یک فرد انتظار داره یک وزنه ای رو بلند کنه که در توانش نیست و گاهی اوقات متاسفانه دیگران ناآگاه و نادان اطراف ما این ایجاد انتظار رو خواهند داشت که برخلاف و فرای پتانسیل و توانایی ما هست. شما به عنوان یک دانش آموز سال دهمی اگر آگاه باشید که بسیاری از رتبه‌های برتر در سال دهم آنچنان دچار تستنی نشده و این کاملا یه اصل طبیعی است. چرا؟ چون شما از اون سیستم تشریحی خانی سال نهم به قبل یه دفعه وارد یک سیستم کنکوری تست خانی شد. معلومه تا بیای خودت رو اداب بکنی، معلومه تا بیای یاد بگیری، تا روش ها رو فرا بگیری، خب معلومه که طول میکشه و اینجا یه اصل طبیعی است. این پس یک نکته. اما این که شما میگی من هنوز کتاب تهیه نکردم، خب برو بکن. یعنی ای کاش همه مشکلات ما برخلاف اون دوست عزیزمون که مشکلات عمیق و جدی داشتن و اومدن صحبت کردن، شما مشکل به راحتی با پرداخت یک پول یا امانت گرفتن کتاب از یک کتابخانه مشکل حل میشه. شروع کن آروم آروم. فقط ایجاد انتظاره که اینجا برای شما مشکل ساز شد. حالا اگر صحبتی هست بفرمایید.
صدا منو دارین؟
اجازه بدید که صحبت نفر قبلی تموم بشه. خب میفرمایید. صدای شما رو من ندارم. صداتون خیلی 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 آروم میاد. اگر بتونید به قبل برگردید خوبه.
الان صدا ما دارید؟
آها آها الان درست شد.
بله استاد، وقتی من سوال بلد نمیشم یه جور خودم رو گم میکنم، گریه کنم، چشم پر از عشق میشه، نمیتونم خودم اصلا کنترل کنم.
ابدا. ببین عزیزم، اگر مسئله استراب شما از حالت وراثتی خارج باشه، یعنی یه چیز ارثی نباشه و با همین آگاهی و همین گفتگوها حل بشه، خیلی عالیه. شما میتونی به خودت یک فرصت 6 ماهه بدی. یعنی 6 ماه پیش روانشناس یا روانپزشک نری، صبر کنی ببینی میتونی آیا با شناخت مشکل رو حل بکنی که چه حالی. اگر دیدی از توان خودت خارجه، میتونه موضوع استراب شما برگره مسائل ارثی، مثلا مام بابا یا عمو دایی پدر بزرگ خاله نمیدونم یک کسی دچار یک استراب شدیدی بود، اونجا دیگه بحث پزشکه. اما در حالت عادی شما باید بدونی، همونطور که اون اصلا گفتم، این اصلا بدونی شما به عنوان یک دهمی، حتی 11 حتی 12 پشت کنکوری، وقتی موضوع رو بلد نیستی زمان میبره تا این حل بشه. بهم میگن آگاهی، بهم میگن شناخت، زمان میبره عزیزم. مهندسی منبع باید بکنی، یعنی از منابع ساده تر بیای بالا. مهندسی تست بکنی، یعنی از تست ساده تر بیای بالا. تمرین و تکرار بکنی، نظم و ترتیب داشته باشی. همه اینها وقتی کنار هم قرار بگیره میتونه برای شما اون مشکل رو حل بکنه.
و استاد من تک فرزندم، خیلی میترسم تو این راه موفق نشم.
دیگه اینم دیگه تک فرزندی؟
آره
خب این هم دیگه اضافه شد دیگه به مسائل، چون میدونی معمولا. خب حالا جامعه دوستان چطوری؟ اگر تک فرزندی چگونه با دوستان اینا؟ چقدر دوست
خوب
صمیمی
نیست.
داری؟ یا خب
خوب
دیگه
نیست.
ببین معمولا تک فرزند
داریم.
ها، تک فرزند ها معمولا اگر میگن حالا به هر شرایطی پدر مادر نتونستن دوباره برادری یا خواهری به عنوان همبازی برای اون بیارن، حداقل تو جامعه دوستان باید دوست زیادی داشته باشن تا بتونن بازی و همبازی و اینها وجود داشته باشه. حالا به هر حال شما حتما توصیه میکنم کمی روابط اجتماعی رو پررنگتر بکن، چون خود این میتونه باعث یک نوع انزوایی بشه و خود این انزوا استرس و استراب ایجاد کنه برد. و خوشبختانه با توجه اینکه سال دهم هستی، فرصت خوبی هست که بتونی روی خود کار کنی و انشالله این مشکلات حل بشه. سوال دیگه ای داری؟
استاد من شدید استرس دارم، مثلا گریه میکنم، چجوری بگم واقعا مثلا شدید استرس میگیرم.
یه سوال منو جواب بده، آیا الکی گریه میکنه یا عامل خارجی تو تحت فشار قرار میده که گریه میکنه؟
عامل خارجی ما
مثلا؟
مثلا ترس از آینده دارم، خیلی میترسم تو آینده شغلی نداشته باشم، تنها بمونم و مشکلات روانی هم دارم.
حالا یه سوال دیگه ازت دارم، تعریف من از اضطراب رو شنیدی امروز کامل؟
نه.
آها خب تو یه کاری انجام بده، وقتی وایس جلسه رو گذاشتم حتما تعریفی که از اضطراب داشتم رو گوش بکن یه مدتی. ترجیحم 6 ماه اول گفتم، الان که بیشتر با صحبت کردم نظرم روی 3 ماه هست. 3 ماه روی خودت کار کن، باز همایش های بعدی بیا گفتگو کن، دست کم تا پایان این همایش ها بیا گوش کن، حتما هیچ کدوم از دست نده. اگر باز دیدی این شرایط بهتر نمیشه، اونجاست که حتما با یک روانشناسی گفتگو داشته باشی.
چشم، مرسی ممنون،
خوشحال شدم با صحبت کردم. خدا
نگهدار.
خب آقای نمیدونم چی اسمت، بفرمایید.
سلام آقا، خسته نباشید.
سلام، شادمهر اسمه؟
بله آقا، خواستم بابت یه سری مسائل استرزا که در لحظه اتفاق میفته، یعنی من حالت عادی الان استرس ندارم، مثلا وسط امتحان یه اتفاق میفته، یه فرمولی و اشتباه حل میکنم استرس میگیرم، بعد این برمیگرده به زمین ناخودآگاهم، یعنی میتونم ذهنم آماده است حلش کنم، اما مثلا پای چپم میلرزه، دست خودم هم نیست، باید چجوری تقویتش کنم؟
ببینید وقتی ما با یک عامل خارجی مثل لرزش ناخودآگاه دست یا پا یا تپش قلبی در حد شدید، چیزی شبیه پنیک انزایتی، یعنی حمله استراب یا حمله وحشت که حالا مصادیقش مشخص هست، حالا حتی اینه که میگی لرزش ها در حد پنیک نیست، در حد یک حالا نشانه ای از استراب استرس شماست. اگر میبینی واقعا در حدیه که تمرکز تو رو به هم میزنه، ای بس شما باید حتما با یک متخصص صحبت بکنی. اما در حالت عادیش و حالت شناختیش که حالا میتونیم با هم یه گفتگو کنیم، این است که اول پذیرش اینه که من احتمال، یعنی خود این موضوع میتونه کلی کمک کنه شما، پذیرش این که من هر لحظه احتمال داره موضوعی رو سر جلسه امتحان فراموش کنم و این امر کاملا طبیعیه و اصلا اهمیتی نداره. یعنی وقتی ما موضوعات رو پیچ اهمیتش رو بسیار بسیار بیخود و بی جهت زیاد میکنیم، نتیجهش میشه، یعنی حتی برای من نتیجه کنکور شما اگر اون چیزی که خواستیم نشد اصلا نمیتونم، شد شد، نشد نشد، راه دیگری رو پیدا میکنم. بنابراین شما موضوعات رو اینقدر بزرگ میکنی شاید که من اگر چیزی رو فراموش کردم، فرمول فراموش کردم، حالا چه اتفاق میفته؟ هیچ، یه ضرب در کنارش میزنی میری سراغ سوال بعدی. و تجربه نشون داده و البته علم اثبات میکنه که وقتی این گذر رو میکنی ازش میری سراغ سوالات دیگه، به احتمال زیاد سیستم حافظه و مکانیزم حافظه به گونه ای است که اون فرمول بعدن یاد. بنابراین شما مشکلت احتمالاً اگر مسئله خارجی حاد جدی نباشه در حد همونی که عرض کردم، با کمی آگاهی در مورد روش های تستنی حل بشه، یعنی ضبط در منها، یعنی پذیرش این که اشتباه و فراموشی سر جلسه کاملا طبیعی است. اما گاهی اوقات میشه اختلال در حافظه به خاطر اضطراب و استرس شدیدیه که قبل از جلسه آزمون داشته، که خدمت شما عرض کردم اونجاست که کلن سیستم رو به هم میزنه. حالا میتونه سیستم توجه باشه، تمرکز باشه، حافظه باشه و هر مسئله دیگری که در امتحان میتونه کمک شما بکنه. لذا از الان باید خودتون آماده بکنید که در روزهای منتهی به آزمون کاملا یک حالت عادی و راحت و نرمالی داشته باشید. آزمون ابدا غول نیست، حتی خود کنکورش. مسئله اینجاست که ما یک انسان خوشروی به نوعی کاملا نرمالی رو دوتا شاخ میذاره روی سرش، یه نقاب وحشتناک هیولا مانندی هم میکشیم به صورتش، قدش هم از اون حالت مثلا 1.80 متری که هست میکنیم 4 متر، یه هیکل هیولایی هم براش متصور میشیم، میکنیمش مثلا کنکور. این نگاه ما اینجا اشکال داره. نه کنکور یه آدم خیلی معمولیه مثل ما، یه چیز خاصه. بعد دیگه این آزمونا که دیگه نصف اونم نیست، این نوزادم نیست. خیلی مهمه نگاه شما به آزمون در کنترل استرستون و یا استرابتون. من در خدمت.
بعد حالا جدا از اینا، مثلا من امتحانو بلدم، هیچ مسئله ای نیست، دارم حل میکنم بین امتحان، یعنی دارم تمام سنده رو انجام میده، تمام ردیفار دارم دونه دونه میچینم مینویسم، مشکلی نیست. اما دوباره لرزشه میاد سراغم، یعنی هیچ مشکلی نیست، ذهنم آماده است، تصمیم گیریم، یعنی کاملا تسلط دارم رو ذهنم، ولی بازم استرس هست. باید دارو مصرف کنم یا با تمرینات روانی و روحی مثل مطالعه کار کردن؟
من ببینید چیزی که من از آهنگ کلام شما و گزینش کلمات شما متوجه میشم، یک فرد آگاه و دانایی هست که خیلی نشانه های استرس و اضطراب وجود نداره. حالا این که اون مسئله چیه؟ آیا یک به نوعی فوبیای آزمون هست؟ چون میدونید ما در بحث فوبیای هراس گاهی اوقات نسبت به یک سابجکت مشخصی فوبیا داریم. یعنی ممکنه که آقای شادمهر بتونه جلوی 1000 نفر مسلط صحبت کنه، بتونه در آزمون‌های، بتونه حالا در زمین‌های مختلفی کار، مدیریت و غیره بسیار بسیار موفق باشه، حتی بتونه سر کلاس مسائل رو خوب بفهمه، پاسخ بده، اما فوبیای امتحان داره. حالا این کجای کار، چه اتفاقی در کودکی افتاده که این حتی به صورت ناخودآگاه در جایی از ذهن و روان او لانه کرده، مثل دوست عزیزمون که تا گفت من از تصادف مثلا کمربند میبندم و فلان میکنم و اینها، گفتم آیا در کودکی اتفاق افتاده و اشاره کرد که این اتفاق افتاده. حالا ممکنه شما یه جایی که اصلا حادثه اونقدر هم بزرگ نبوده مثل اون تصادف، یه جایی یه امتحان برای تو یک اضطراب اسپسیفیک و مشخصی ایجاد شده. اونجاست که حالا اگر میبینی واقعا داره تو رو اذیت میکنه و با این آگاهی ها هم به جایی نرسه، حتما با یک متخصصی گفتگو کن، ترجیحاً ابتدا با یک روانشناس و اگر نیاز شد و او تشخیص داد با یک روانپزشک که ببینه مسئله چیست. ولی بعید میدونم مسئله خیلی مهمی باشه.
متشکرم.
خدا نگهدار. خب بفرمایید.
الان خسته نباشید.
من نمیدونم الان اکانت آرمون صحبت کنه بعد اکانت هانیه یا پارساه، نمیدونم، 3 نفر با هم دیگه اومده، اول آرمو بعد هانیه بعد پارسا. ولی لطفا اجازه بدید که من صدا بزنم از این. بفرمایید.
خیلی ممنون. راجع به ترس از صحبت در جمع اگه میشه در مورد
صدا عزیزم خیلی ضعیفه.
الان خوبه؟
امیدوارم بهتر شده باشه. بفرمایید.
راجب ترس از صحبت کردن در جمع میخواستم روش درمانش رو بدونم.
خب این که اصلا چیزی نیست که درمان باشه، چیزی که شما یک مسئله است که میخوای رفعش بکنی و معمولش در 95% کیس ها موردهایی که وجود داره این، چون صحبت در برای جمع خودش یک استرس و فشاره دیگه، یعنی خیلی در قالب استراب هم نمیتونه ورود کنه، معمولا یک فشاری است که بر فرد وارد میشه. اولا که باید بپذیری همیشه صحبت در جمع، یعنی میگن که، من در یک مقاله انگلیسی خوندم، دو تا از ترس های بزرگ انسان یا استرس های بزرگ انسان، یکی ترس از صحبت جلوی دیگران، یکی از ترس از مرگ. یعنی همیشه باید بپذیری یکی از بزرگترین حراس های انسان که متقابلا میتونه استرس هم ایجاد بکنه مسئله صحبت. اما این صحبت کردن در جمع به مرور زمان و با تمرین و تمرین و تمرین و تکرار اتفاق میفته. به خاطر دارم اولین باری که در برابر جمع صحبت کردم سال 1387 در مهر 1387 بود، در ترم یک دانشگاه، که استاد ما به ما گفته بود، ترم یک لیسانس، گفته بود یک تحقیقی آماده کنید و بیاید صحبت کنید. خب من رفتم اونجا و پشت تریبون که قرار گرفتم لرزشی توی پام وجود داشت، مثل اون که دوستمون گفت، ولی کمی که گذشت انگاری که همه چیز آبی بود بر آتش و آرام شد. خب امروز میتونم در برابر هزاران نفر گفته بکنم، اما اگر مخاطب من یک مخاطب یا یک گروه خیلی خیلی شاید، اونم نمیدونم، مثلا جدیدی باشه از نظر مقام، خیلی والا مثلا فرض کنید که یک گروهی از سیاسیون باشن، مثلا اینجا ممکنه که باز دقایق اولش چون جدیده کمی استرس ایجاد بکنه، ولی مرور خوب میشه. ولی از بس در برابر دانش آموزان در یک محفل گرم و صمیمی صحبت کردیم، خب برام علامت، یعنی میدونید با تمرین و تکرار اتفاق میفته. شاید بالای 20,000 ویس من تا حالا گذاشتم. خب معلومه با این تمرین و تکرار این مرتفع میشه. و مسئله دیگری که هست، ببینید دوست من، پس تمرین و تکرار مهمه، اما موضوع موضوع حرمت نفسه، سلف لاو و سلف استیم، یا موضوع سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس. انسانی که خودش رو کم میبینه و معتقده که حرفی برای گفتن نداره و از دیگران کمتره، معمولا خب ترس صحبت هم داره. چرا؟ چون فکر میکنه همواره مورد قضاوت قرار میگیره و همواره دیگران او رو مسخره میکنن و تخریب میکنن. بنابراین شما اگر کمی روی حرمت نفس خودتون، که مشکل جدیه بسیاری از اقشار مختلف جامعه هست، کار بکنید، خود این موضوع رفع میشه. اما وقتی که شما در جمعی قرار میگیرید و میخواید صحبت بکنید، حتما حرفی برای گفتن داشتید که شما رو دعوت کرد برای صحبت. بنابراین شما خود این میتونه کلی از استرس شما رو کم بکنه. چرا؟ چون دیگرانی از شما درخواست داشتن. ولی اگر قراره در قوقا صحبت بکنی و در جنجال و تنش صحبت بکنی و میدونی احتمالاً کسانی شما رو دعوت میکنن، همین الان چرا بسیاری از مواقع من برخی از دعوت‌هایی که از محافل رسمی میشن رد میکنم؟ چون میدونم الان میخوام برم اونجا، احتمالاً میخوان به جای گوش کردن به حرف‌ها، هر چقدرم که علمی باشه، رادیکال، افراطی، مکتبی و ایدئولوژیک با موضوع برخورد بکنم. بنابراین من اصلا ورود نمی‌کنم تو چنین محافلی. از مجموع این موارد میتونه یواش یواش به شما کمک بکنه که بتونی ترس از صحبت یا استرس گفتگو رو حلش بکنی.
خیلی ممنون. بعد یکی از انواع ترسی که گفتی ترس از مرگه. من میتونم ادعا کنم که از مرگ نمیترسم؟
ترس مرگ نیست عزیزم، اضطراب هستی است. یکی از در واقع مسائل انگزایتی یا اضطراب، اضطراب هستی است. و در زمینه اضطراب هستی یکی از انواعش در واقع اضطراب مرگه. و این به خاطر اینه که ما از کودکی با مسئله مرگ به خوبی آگاه نشدیم. و مرگ رو جزئی از زندگی در نظر نمیگیریم، بلکه جدای از زندگی و پایان زندگی در نظر میگیریم. خیلی مسئله مرگ مسئله بغرنجیست. میخواید شما سوالتون رو پرسید تا من کمی جلوتر رفتم؟ اگر نیازه در حد خیلی کوتاهی در مورد این موضوع صحبت کنم.
خب این میتونه به خاطر ترس از آینده باشه؟
نه اون ترس اون موضوع بازم میگم مثلا این ترس نیست، چون میدونید ترس یک موضوعی است که در زمان حال داره اتفاق میفته. تعریف شما شناختیم با هم، استرس و ترس مربوط به here or now، یعنی همین الان اینجا. اونی که شما مرگ، خب مربوط به آینده شماست، استرابه و استرابش تحت عنوان استراب هستی در علم روانشناسی تعریف میشه. ببینید مسئله مرگ معمولا کسانی که استراب هستی دارن، که معمولا آدمهای بسیار باهوش هم درگیر استراب هستی میشن، و یا استراب اخلاقی دارن، مورالیتی انگزایتی، استراب اخلاقی دارن، اینها این دو دسته هستن که خیلی درگیر میشن. معمولش این هست انسانهایی که زندگی رو در حالت جاری و در زمان حال استفاده ازش نمیبرن، کیف نمیبرن، لذت نمیبرن، به عنوان یک انسان در یک هرم هفتگانه و هشتگانه‌ای که مظلوم مطرح کرده زندگی نمی کنن، بلکه همواره دچار استراب و استرس هستن و زندگی رو سخت میبینن و بدبینن و ناآگاهن و بسیار از مسائل دیگه، اینها بیشترین کسانی هستن که از مرگ میترسن یا استرابش رو دارن. به خاطر اینکه و دقیقا اینا کسانی هستن که وقتی به سنین بالاتر 60 70 80 هر چه جلوتر میرن ازشون میپرسی میگن هر چه یک سال که از زندگی اومد، اصلا روزه تولدشون برای اینا عذابه، یعنی از 30 به اون طرف که میرن روزه تولدشون برایشون عذابه، و بالعکس هر چه که جلوتر میرن به جای اینکه خوشحال باشن که یک سال بر دانایی آگاهیشون اضافه شده، بدتر ناراحتن و دچار استرابن و دچار یک حالت غم و اندوهی در ذهنشون و سینه‌شون و قلبشون احساس میکنن. اینا افرادی هستن که با مسئله مرگ خیلی بد دارن برخورد میکنن. مرگ جزئی از زندگی است، انسانی که در زمان حالش داره به درستی زندگی میکنه، اوکی رسید به اون سن، میگه من همه کارامو کردم، در کنار خانواده‌ام بودم، تحصیلاتمو داشتم، شعور اجتماعیمو داشتم، لذتم از زندگی بردم، الان هم کاملا با افتخار و شهامت آماده مرگم. مسئله اینجاست که از بچگی مرگ رو در ذهن ما بسیار بد جلوه دادن. من اجازه بدید خیلی وارد این مقوله نشم، چون گاهی اوقات تضادهای ایدئولوژیک با برخی از مسائل پیدا میکنه. من یادم یک فرد بسیار نادان جاهلی وقتی من بچه بودم، شاید 7-8 سالم بود، در یک جمع خصوصی هم بود که تعدادشون هم زیاد نبود، در اومد گفت که آره وقتی که ما میمیریم، وای من خیلی میترسم، هر روز دارم بهش فکر میکنم، وقتی میمیریم میذارم اون تو قبر، بعد کرما میان، بعد ما رو فلان میکنم، بعد میدم اونطوری میشه، اینطوری میشه، و به خاطر دارم تا شاید 17-18-19 سالگی من یکی از بزرگترین به قول شما هراس و به قول حالا علمش استرابی که در زندگیم داشتم مسئله مرگ، یعنی شما میتونم درک بکنم، یعنی هر زمانی که من یه خوشی داشتم یه دفعه موضوع مرگ وقتی میومد تو ذهنم، حرف اون نادان جاهل توی ذهنم ناخودآگاه بود، من چه میدونستم توی 12-13 سالگی خودآگاه ناخودآگاه چیه؟ بعد اصلا سن شما الان، شما مثلا دارید به این همایش توی فضای تلگرام گوش میکنید، ما چه میدونستیم اینا؟ یه اتفاقی در اون زمان رخ داده بود، یکی یه حرفی زده بود، این هی تا سنین بالاتر تو ذهن من به قول عوام غرغره میشد و این ذهن منو میخورد، اذیتم میکرد. تو وقتی بزرگ شدم سعی کردم با موضوع مرگ بهتر و به نوعی علمی تر و جدی تر برخورد کنم، و الان هر چی که از سنم میگذره اتفاقا ذوق دارم، شوق دارم که اوکی یه سال از سنم گذشته و وقتی هم رسیدم به 70-80 سالگی کاملا آماده یه مرگ هستم و از این موضوع نه میهراسم و نه الان زندگی حالم رو و شرایطی که الان دارم رو درگیرمون میکنم. بنابراین کاملا سعی میکنم شما رو درک کنم، اما این که شما به نوعی دنبال یک جاستیفیکیشنی باشی و توجیهی باشی که بخوای این موضوع رو همواره در ذهنت، چون میگم یکیش یک بزرگترین استراب ها و استرس ها و ترس های انسان صحبت کردن و مرگه و یکی از بدترین استراب ها استراب هستیه و یکی از بدترین انواع استراب هستی استراب مرگه. پس این رو کاملا درک میگم، من در یک برهه شاید 10 ساله زندگیم تحت تاثیر حرف این فرد نادان بود. من در خدمت هستم، اگر سوال دیگری هست، البته دوستان دیگری هم هستن که بخوان سوال پرسن، اگر موضوع خیلی مهمی هست بفرمایید.
این سوال دیگر نشان انشالله باشه جلسه
بعد. باشه، ممنونم که درک میکنید. خب خانم هانیه اگر هستن و بعد آقای پارسا.
سلام آقای میرهلی، خسته نباشین. من پای اکاتی دیگه اومدم، اسم اصلیم علی باقریان هستش.
تو چقدر ناقلایی علی باقریان. جان میگم چقدر ناقلایی.
آها بله، آی میرهلی میگم که من یه سوالی داشتم، این که من یه آدمی هم که هم اعتماد به نفسم خیلی بالاست، همین که خیلی استرس دارم. مثلا همیشه فکر میکنم که کنکور قبول میشم، ولی درست تلاش رو میکنم، ولی واقعیتش خیلی استرس دارم واسه کنکور. شبا خوابای بد میبینم، اینکه قبول نمیشم، قبول میشم، ولی خیلی امید دارم که قبول میشم.
استرس نیست دیگه، قرار شد بگیم استرابه.
بله، حل هستش
جان. مجموع این صحبت هایی که امروز داشتم در جلسات آینده خواهیم داشت و کنیش هم امروز پاسخ داده شد، فکر میکنم پاسخ شما هست. یعنی البته این که میگید سلف کانفیدنس هم بالاه و در حالا صحبت کردنت و به طور کلی، چون ایشون رو من میشناسم، بودی قبلا گفتگو داشتیم توی همایش ها، تو بودی فردی هستی که باهوش هم هست، میتونه با این موضوعات خوب برخورد کنه و به مرور زمان از بینش ببره. چون میدیم من در ابتدای صحبت هم عرض کردم که بخش عمده ای از این استرس ها کنترلش و یا از بین بردن استراب، چون میدونید بهتر استرس کنترل بشه استراب از بین بره، بخش عمده ایش با واقعا آگاه بودن و دانا بودن و باهوش بودن اون فرد رخ میده. هوش هم نه IQ بلکه IQ و EQ، به ویژه EQ. اینها اگر شما فردی باشی که بتونی با فکر کردن به این مسائل مشکلت رو رفع بکنی، خب بله اتفاق میفته. و خدا رو شکر حالا در یک جامعه هستیم که هوش هیجانی به مرور زمان داره به خاطر همین رسانه و آگاهی و اینها بالاتر میره و جای امید هست برای شما. از بینش ببره، اجازه نده این فکر رو درگیرت بکنه. وقتی ما یک چیزی رو مثل کنکور، اولا نگاه درستی بهش داریم، نه اون انسان گولنمایی که خدمتتون گفتم، و دو تمامی شرایط و پیش زمینه ها رو برای از بین بردنش آماده میکنیم برای مقابله با آشوبخش. من یه لحظه حواسم رفت به کتابی که اونجا لون بود، برای در واقع پیروزی و موفقیت در اون ماراتون آماده میکنیم، خب دیگه چه جایی برای استراب هست؟ ما همه شرایط رو آماده کردیم، کاملا آگاه و متمرکز، که میدونید تمرکز حقیقتا اگر بگم مهمترین، اگر نخوام بگم مهمترین، یکی از مهمترین به نوعی شاخص‌های موفقیت هست. وقتی داریم جلو میریم و از هر لحظه با نظم و ترتیب و وقت شناسی استفاده میکنیم، روش‌ها رو میشناسیم، اهل مطالعه هستیم، خب شد شد، نشد نشد، ما تمام تلاشمون رو کردیم. یعنی خود این فلسفه شد شد نشد نشد با رعایت عوامل که خدمتتون عرض کردم، خودش یکی از مهمترین عوامل کنترل استرس و از بین برنده استراب هست.
آقای میهلی دستون درد نکنه، فقط اینکه آقای میهلی میگم که این تعداد جلسات شما چند تا خواهد بود؟ اینکه من همش می‌خواستم شرکت
بخوام. برای استرس هم مثل راز رمز موفقیت 8 جلسه هست.
اگه من همشو دقیق گوش بدم شرکت بکنم، به نظرتون چه بخش عمده‌ای از اینا قابل حل هستش واسه من؟
مسلماً عزیزم، خود این سوال خودش خیلی عجیبه، مسلماً قابل حله. ولی توی همین همایش، البته حضور تک تک شما باعث افتخار من بود، ولی دیدید که آخرش سقفش مثلا به سرش از 70 نفر رسید، چون خیلی ها حقیقتا همچنان مسئله تست زنی و نمیدونم اینجور کارها که در قسمت یک هرم هشتگانه قرار میگیره رو فقط بهش اهمیت میدن. ولی خب امثال شما که شرکت میکنن و چه بسا مثل شما بگن همش رو شرکت میکنیم، خب مسلما تغییر درشون ایجاد میشه.
خیلی ممنون، خوشحال شدم، دستون درد نکنه، مرسی وقت
گذاشتید. خب آقای پارسا بذارید آقای پارسا صحبت کنه، بعد خانم عارفه جان. صدات عزیزم خیلی بد میاد، صدات مکرر قطع و وصل میشه. متاسفانه ما صدای شما رو نداریم. میخواید تا اتصالتون رو بررسی میکنید با خانم عارف صحبت کنید؟ متاسفانه همچنان صداتون رو من خوب ندارم. حالا بفرمید ببینم شاید بشه از توش که چیزی در آورد. خب نه متاسفانه من ندارم. اتصالتون به اینترنت رو بررسی بفرمایید تا من با دوست عزیز دیگری صحبت میکنم، بعد اگر درست شد دوباره میتونیم صحبت کنیم. خب خانم عارفه بفرمایید.
سلام، شبتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من کلن خیلی استراب دارم همیشه برای هر چیزی، بعد باعث میشه تمرکزم رو از دست بدم، بعد حالا که تمرکزم رو از دست میدم میخوام درس بخونم نمیتونم اون موضوع همونطوری که هست بفهممش، یعنی کاملا اشتباه میفهمم اون موضوع، بعد همین باعث میشه یه استراب دیگه واسه من ایجاد بشه که نکنه من هرچی دارم میخونم این اشتباه مثلا دارم برداشت میکنم. به نظر شما کار کنم؟
نه اون دومی که حالا مثل استراب، حالا شاید بشه این اسم گذاشت استراب فراموشی مثلا، مثلا اصطلاح علمی نیست ولی حالا یک شاید حرف علکی نادرستی هم باشه که من میزنم، استراب فراموشی که در خیلی از دانش آموزان ما وجود داره که نکنه من فراموش کردم، نکنه من، و دقیقا استرابه، درستی ازش استفاده که از این واژه، دقیقا استرابه. و چرا؟ چون توهمیه. چرا؟ چون احتمالش بسیار بسیار کمه و معمولا در بسیار از دانش آموزان وجود داره و همیشه هم اشتباهه. یعنی چیزی که شما خوندید اگر خوب خونده باشید و درست و اصولی و متمرکز و عمیق خونده باشید در حافظتون میمونه، ولی قطعا تکرار و تمرین میخواد تا جا بیفته، ولی این فکر رو بعد از خودتون بکنید. ولی اون بخش اول خب بستگی داره عامل استراب شما چیه، عامل استرس شما چیه، چه چیزی باعث شده که شما اون رو باید پیدا کنید و از بین ببرید.
بله. بعد یه موضوع دیگه هم هست، هم مثل یه خانم دیگه که گفتن تا استرس و استراب بهم وارد میشه تا گریه نکنم نمیتونم مثلا به کار دیگم ادامه بدم، یعنی حتما باید بشینم دو ساعت گریه کنم، بعد همین خیلی وقتمو میگیره.
دو ساعت بشین گریه؟ یعنی برای همه موارد یا یک مورد خاصی هست که شما دو ساعت میشین گریه میکنید؟ چون میدونید من یک مسئله رو بگم خدمتتون، گریه بی علت خودش خطرناک، گریه بی علت بسیار خطرناکه. یعنی اینکه مثلا طرف نشسته یه دفعه میزنه زیر گریه، اینو حتما باید اگر تعدادش در سال در ماه خیلی زیاد بشه حتما باید به روانشناسی گفته بکنه. اما خب شما چه عواملی باعث میشه که به قول خودت دو ساعت بزنی زیر گریه؟
خب این
آیا یه عامل خارجیه؟
گاهی اوقات حالا مثلا دارم مثلا فکر میکنم به کنکور یهو گریه میگیره، یا اینکه مثلا همونی که گفتین یه خیلی حالت عادی دارم و ولی مثلا دارم تلویزیون نگاه میکنم، ولی یه میرم توی حالی که مثلا باید حتما گریه کنم.
خب مسلماً استراب در شما خیلی شدیده عزیز، به ویژه مورد دوم که گفتید. و حالا توصیه که به اون دوستمون داشتم سه ماه روی خودش کار کنه با این گفتگوها ببینه اوضاع حل میشه یا نه، دقیقا همون توصیه ها به شما هم دارم، و اگر نشده داره خیلی ادامه دار میشه و اذیت میکنه حتما
من آخه خیلی وقت دارم خودم رو خودم کار میکنم ولی نشده، یعنی خیلی وقت، یعنی بیشتر از 3 ماه هست. یعنی که
مثلا میتونید اگر یک مثالی بزنید دقیقاً، خیلی دقیق‌تر، چون از وقتمون هم کمه، از عواملی که خیلی استراب در شما، مثلا نشستی داری درس میخونی، یه دفعه یه موضوعی هست که مثلا همین موضوع مرگی که گفتم، یا مثلا موضوعات دیگری، بیشتر اوقات یعنی مثلا در هفته یک بار، دو بار، سه بار، در ماه مثلا 10 بار، 20 بار این شما رو درگیر میکنه. مهمترینش چی هست؟
همین که مثلا الان من دارم این همه خرج میکنم، خرج که نمیشه بگی، مثلا این همه دارم تلاش میکنم واسه کنکور، یا از مام بابام کمک میگیرم، نکنه یه وقت مثلا نتیجه‌ای نداشته باشه.
خب دقیقا میره. شما تعریف استراب اول جلسه متوجه شدی؟
بله بودم.
خب دقیقا
میره. من گفتم استراب دارم دیگه.
تمام شد. خب ببینید، این هست که شما خب موضوع رو آخه مسئله اینه که این آگاهی که بنده میگم، شاید برخی فکر کنم آو یک مسئله فوق العاده پیچیده است، در حالی که فقط کافیه کمی در دستگاه استدلالی و عقلیتون به نوعی درگیر بشه. یعنی آقا جان من بیام دستگاه عقلی و به جای دستگاه احساسی بذارم وسط، ببینم که آخه یعنی چی؟ پدر مادر دارم خرج میکنم، خب خرج میکنم، خرج نکنم چی کار کنم؟ کتاب باید بخرم، باید بشنم درس بخونم، باید بذارم وقت بذارم. همه یه انسان های عادی اینطوری تونستن رتو بشن. اون دیگه جای استرابش چی؟ اون تمام تعاریفی که از اول جلسه تا الان گفتم، درک میکنم که مسئله برای شما خیلی بزرگ شده، ولی به همین راحتی میشه از بینش برد. هر موقع این افکار اومد سمت شما، بگید برو گم شو، من دستگاه عقلیم اجازه نمیده همچین چیزای بی خود و نابخردانه ای بیاد به من رو بریزه برم. ولی اگر واقعا دیدید به حدی رسیده که از کنترل شما خارجه، و به ویژه ریاکشن های شما، ریاکشن های خارجی شما برای پدر مادر به نوعی به شکلی هست که کاملا دارن این استراب را حتی در صورت شما در بیشتر اوقات روز میبینن، و یا حتی به قول خودتون گاهی اوقات به یک گریه های بی علتی ختم میشه، اونجاست که مسئله در شکل حادش هست و دیگه شما حتی باید یک گفتگویی با یک روانشناس یا حتی روانپزشک داشته باشید.
خیلی ممنون. میتونم یه چیز دیگه هم بگم؟
خیلی کوتاه باشه چون من فقط 10 دقیقه دیگه وقت دارم. بفرمایید.
خب شاید این طول بکشه. می‌ذارم حالا بقیه سوالات
رو بپرسم. باشه ممنون.
راجب این بود که من خیلی مثلا سعی می‌کنم خودم با یکی دیگه مقایسه نکنم. ولی توی هر چیزی سری میگم الان دارم اینو میخونم، نکنه مثلا یه نفر دیگه اون یکی دوستم که داره میخونه بهتر. اصلا کلا هر مقایسه می‌کنم.
ما جلوتر که بریم دقیقا خواهیم مطالعه خواهیم کرد که یکی از عوامل ایجاد استراب و استرس مسئله قیاس و مقایسه است. قیاس و مقایسه که بسیاری از مواقع هیچ دلیلی براش وجود نداره، هیچ ارزشی نداره و هیچ اهمیتی نداره و این بسیار بسیار ضربه زننده.
خیلی
انسان فقط و فقط برای شرط خودش رقابت بله. کنه و خودش رو با خودش و گذشته خودش قیاس کنه.
درسته. خیلی ممنون.
سلام شبتون بخیر.
نمیدونم کی داره صحبت میکنه، اسم اکانتشون چیه ولی بفهمید.
سلام شبتون بخیر. ببخشید من 2 تا سوال داشتم، اجازه است بپرسم؟
بفرمایید.
سوال اولم اینه که من سال پیش خیلی به خاطر درسم استرس داشتم و خب این استرسم روی دستگاه گوارشم تاثیر گذاشته بود و من سعی کردم کنترلش کنم و تونستم.
چی شده بود دستگاه گوارشت؟
من وقتی استرس میگرفتم حالم بد میشد، معدم درد میگیره.
صداشون قطع شد. خب متاسفانه صداتون قطع شد.
سلام میتونم صحبت کنم؟
چند ثانیه صبر کن ببینم دوستم صداشون دوباره یا نه. خب زارن اتصال ما با ایشون دچار اشکال شده. خب شما رو صحبت کنید بفرمایید.
آسد من خیلی آدم ریلکسی هم انگار صداشون
یه لحظه سب کن ببینم. دوست عزیز شما صداتون نمیاد.
الان صدا میاد؟
صداتون بررسی بکنید. الان درست شد. خب بفرمایید.
بعد وقتی استرس داشتم معدم درد میگرفت، قفس سینم درد میگرفت و خب سعی کردم استرسم کنترل کنم و خب موفق شدم و دیگه الان خیلی کمتر دچار این حالات میشم، ولی الان احساس میکنم اون مقدار استرس مفیدی که باید داشته باشم نسبت به درس و مدرسم ندارم و میشه گفت تبدیل به یه آدم نسبتاً بیخیال شدم نسبت به درسم و این داره اذیتم میکنه. نمیدونم باید چیکار کنم که
خب میدونید این مسئله میتونه به چند عامل برگرده.
بله.
موضوع اول یعنی به دو دسته میتونیم تقسیمش کنیم، مسائل جسمانی و روانی و مسائل شناختی. مثلا تو مسائل جسمانی میگن ضعف بدن که گاهی اوقات در اصل تجویز پزشک به بحث ویتامین ها و غیره رفت میشه. در بحث روانیش میتونه مسئله حتی شاید افسردگی یا زمینه های خفیفی از افسردگی ورود بکنه. در بحث‌های شناختی میتونه به عدم نیاز و یا عدم تعریف نیازها برای ما برگرده، یعنی که من هیچ نیازی برای پیشرفت و حرکت نمیبینم. و یا در مسئله روانی در کنار افسردگی میتونه بخشی مثلا مثل پوچی و یا رسیدن به یک نیستی که معمولاً با تغییر جهانبینی میتونه حل بشه برگرده. یا در بحث شناختی که معمولا هم همه این مسئله شناختی هست میتونه به تنبلی و کاهلی به خاطر تمایل به شاید رد شدن از کارهای سخت و انجام دادن کارهایی که فقط قشنگه یا آسونه برگرده. میتونه به انواع اقسام اینا برگرده. واقعا نیاز به گفتگوی مفصل‌تر با دیتیل‌های بیشتر جزئیات بیشتر هست مسئله و کیس شما.
بله خیلی ممنون. میتونم یه سوال
ولی ارتباطی به اون مسئله قبلی حالا بعید میدونم. بفرمایید سوال براتون رو کوتاه بپرسید.
یه سوال درباره این که گفتین اونایی که هوش هیجانشون پایینه میتونن تقویتش کنن، مثلا ببینم از چه راهی میتونن تقویتش کنن.
توصیه جدی دارم ابتدا تست بار آن BAR ON ابتدا اون تست رو بدید. تست معتبری است توی تستی که من دیدم و معمولا از 0 تا چند نمرتون از 0 تا 400
281.
خب این تو حالت متوسط یا متوسط رو پایین هست، متوسط بیشتر. خب این تو 300 به بالا رو ما خوب میدونیم یا 310 320 به بالا رو زیاد میدونیم، کمترش میشه متوسط و متوسط رو پایین و پایین. ولی خوشبختانه کاملا قابل حله. شما ابتداعا باید ببینید که در اون آیتم های فکر میکنم 12 گانه هوش هیجانی بار آن باید ببینید نمرتون در کدوم قسمت ها پایین تر شده. آیا در روابط بین فردیه و همدلیه که برمیگرده مسائل مربوط به نیمکره راست و مسائل احساسی ما، یا برمیگرده مسائل استدلالی و منطقی و تحلیلی و محاسباتی مثل حل مسئله یا حالا مسئله دیگری که تو اون تست مطرحه. شما باید ببینید دقیقا تو کدوم قسمت مشکل دارید و اونجا رو بخونید، مطالعه کنید یا با یه فرد آگاهی صحبت کنید که مصادیق مثلا فلکسیبل فلکسیبیلیتی یا موضوع انعطاف پذیری چیه، مصادیق همدلی چیه، مصادیق حل مسئله چیه، چگونه من میتونم و چه راههایی این رو افزایش بدم. و مرور زمان بعد از 3 ماه که این تست رو دوباره میدید، احتمال اینکه نمره شما به 300 رسیده باشه زیاد هست.
خیلی ممنون، شبتون بخیر.
امیدوارم که مطالب این جلسه برای شما سودمند بوده باشه. حتما وایسش رو برای دوستانتون ارسال بکنید و انشاءالله در جلسه بعدی که روز جمعه خواهد بود، قسمت دوم جلسه استرس رو در ادامه خواهیم داشت. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.